رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سال 2024 در تاجیکستان سال معرفت حقوقی اعلان شد. فرمان را رئیس جمهور امامعلی رحمان روز 3 دکبر امضا کرد. حکومت در اعلامیه روز شنبه هدف تصمیم را بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان، ترغیب ارزش های دموکراتی و هم بلند برداشتن مقام قانون نامید. این در حالی است که مقامات تاجیکستان را سالها باز به سرکوب دیگر اندیشان رشد افتریتریزم و نقض گسترده حقوق آدمان، از جمله حق بنیادی آنها به مثل آزادی وجدان و بیان، تنقید میکنند. از جمله دپارتمنت دولتی و وزارت کارهای خارجه آمریکا در ماه مارس سال 2023 بازداشت و حبس و کشتارهای خودسرانه، شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه، شرایط سخت زندانها، حبسهای سیاسی، تهدید به ژورنالیستان، ناتوانی مردم برای با انتخابات دیگر کردن حکومت، کروپسیا در اداره‌های دولتی و تعقیب سازمانهای حامی حقوق بشری داخلی و بین‌المللی را از مشکل‌های وابسته به حقوق آدمان در تاجیکستان نامبر کرده بود. کمیسیون بین‌المللی آمریکا در مورد آزادی های دینی نیز جمهوری را در ردیف کشورهای مورد نگرانی خاص جای داده است. سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارش در اول امسال تاجیکستان را در زینه پایین ترین حرکت به سمت مردم سالاری یا همان دموکراتیا گذاشت و رژیم حاکم را در تاجیکستان رژیم کاملا خودکام نامید. مقامات اوکراین گفتند که در حمله های گسترده هوایی روسیه در سراسر این کشور شب 28 به 29 دکبر امسال 39 نفر کشته و 160 کس زخمی شد. ده ها خانه و انشاءات مهم اجتماعی نیز ویران گردید است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که روسیه قریب از همه گونه سلاح و تجهیزات از جمله موشک های بالدار و هواپیماهای بی سرنشین و بمب انداز ها استفاده کرد. نیروهای هوایی اوکراین خبر دادند که از 158 موشک و هواپیمای بی سرنشین روسیه 114 تای آن را از بین بردند. زلنسکی میگوید که نیروهای روسیه شهرهای کیف و لووف، ادسا، دنیپر، خارکوف و زاپاروژیه و خانه و انشاءات اجتماعی را به مثل زایشگاه و مکتب و مرکزهای تجارتی نشان گرفتند. کیف و کشورهای غربی همواره روسیه را برای هدف قرار دادن مردم و زیربنیادهای غیر نظامی متهم میکنند. وزیر کارهای داخلی ترکیه گفت روز 3 دکبر 189 نفر را به گمان ارتباط با گروه تروریستی دولت اسلامی و یا که داعش دستگیر کردند. علی یرلیکایا در شبکه اجتماعی ایکس یا همون تویتری سابق نوشت که عملیات در 37 منطقه ترکیه صورت گرفت. از این پیش روز 29 دکبر نیروهای امنیتی ترکیه 32 نفر را به اتهام همکاری با داعش بازداشت کردند. یک منصبدار امنیتی ترکیه به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که گمانبران می‌خواستند به کلیساها، کنیسه یا عبادتگاه یهودیان و هم سفارت عراق حمله کنند. مقامات ترکیه در ماه‌های آخر و به خصوص پس از ترکش در ماه اکتبر سال 2023 در شهر انکاره عملیات را به ضد پیروان گروه تروریستی دولت اسلامی و هم جنگجویان کرد بیشتر کردند. مقامات در ایران یک زن و سه مرد را به گناه جاسوسی به فایده موسسه خدمات استخباراتی اسرائیل اعدام یا قتل کردند. جمهوری اسلامی و اسرائیل سالها باز در مخالفت هستند و دشمنی آنها در پی ادامه جنگ در نوار غزه میان اسرائیل و حماس که از طرف آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته شده است شدت گرفت. تهران از حماس پشتیبانی میکند. میزان نشریه وابسته به قوای قضاییه ایران روز 29 دکبر نوشت که حکمی وفاهناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و نسیم نمازی در ماه فوریه امسال برآمده و نو اجرا شد. به اطلاع منبع 4 نفر رسما به دشمنی با خدا و فساد در روی زمین گناهکار دانسته شدند. شبکه حقوق بشری کردستان میگوید که حکم اعدام در حال اجرا گردید که وکیلان مدافع برای بررسی دوباره پرونده به دادگاه و هم کمیسیون عف مراجعه کرده بودند. اعدام ها در ایران در پس منظر اعتراض های گسترده که مرگ مهسا امینی در ماه سپتامبر سال 2022 برانگیخت به طور چشمرس افسوده است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که تا ماه دکبر سال 2023 در این کشور زیاده از 700 نفر به قتل رسانده شدند. با گزارش مدیازون و بخش روسی بی بی سی، تلفات ارتش روسیه در میدانهای جنگ در اوکراین تا روز 29 دکبر امسال به 40559 نفر رسید. این آمار تنها آنهایی را در بر میگیرد که نامشان رسانه‌ای شده است. مؤلفان میگویند که فهرست پر نیست و تعداد حقیقی سربازان و افسران کشته شده روسیه در اوکراین میتواند 1.5 یا که 2 برابر بیشتر از این باشد. مدیازون و بخش روسی بی بی سی از آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین تلفات نیروها را حساب انتخاب میکنند. آنها معلومات را اساسا از منابع باز، حجت ها، پیام منصبداران و خویشاوندان، گزارش رسانه ها و آرامگاه ها میگیرند. روسیه و اوکراین تلفات واقعی نیروهای خود را در جنگی که تقریبا 2 سال باز ادامه دارد فاش نمی کنند. وزارت دفاع روسیه ماه سپتامبر سال 2022 درباره مرگ همگی تقریبا 6000 نفر گزارش داده بود. و ببر برفی را که در تاجیکستان به کتاب سرخ وارد شده است و برای شکارش جزا می دهند، در قرغیزستان رمزی ملی این کشور اعلان کردند. در این باره روز 3 دکبر پرزیدنت قرغیزستان صادر جبارو فرمانی را امضا گذاشت. دفتر مطبوعات حکومت قرغیزستان هدف را پشتیبانی دولت برای حفظ ببر برفی نامید. ببر برفی که بعضن پلنگ شیرمال و یا که آزاد پلنگ نیز می نامند، از جمله جانوران نادر است که تنها در قلمرو 12 کشور از جمله تاجیکستان زندگی می کند. در تاجیکستان برای شکار و استان از بین بردنش از 60 تا 120 هزار سومانی جریمه میبندند یا که از 2 تا 5 سال زندانی میکنند. پیشتر مقامات گفته بودند که در تاجیکستان حدود 300 ببر برفی ثبت شده است. علی خان لطیفی طبیعت شناس تاجیک ماه اکتبر امسال در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که در تاجیکستان 500 ببر برفی هست.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمد تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نائل ولیف ساکنی 40 ساله شهر دوشنبه تقریبا 20 سال باز به جای زیست است. 4 سال اخیر رخت خواب در کنار بازار کهنه‌فروش در شفاعت بازار گنجینه دوشنبه مکان زندگیش است. این رخت فرسوده برای نائل جای خواب، جای کار، جای غذاخوری و هم مکان استراحت است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. نائل ولیف روز 27 دکبر در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که یک پنجه پایش سخت درمند است و شرح داد که چگونه روزش را شام می کند.
Встаем в 6.00, что-нибудь делаем.
ساعت 6 از خواب میخیزم، با یگان کار بند میشوم، مثلا یگان چیز میسازم، حتی این دستگاه آزمایشی رو من خودم فکر کردم، برای سنجیدن ناقل های برق است. آدمون اومده میخرند، تمام همین خیلی محنت میکنم.
ایشو کوپیش، ایتا نیمای پرابلمه، ایسو؟
نائل پس از آن که از همسرش جدا شد، او را خوشتومنش از خونه راند است و همین طور به سرپناه شده است. میگوید دو دفعه به روسیه به مهاجرت مهنتی رفته بود، ولی آنجا کارو زندگی کردن نتوانست و به زادگاهش به دوشنبه برگشت. گاهو با کمک راهگذران نانش را مییابد. مثل نائل در کوچه های دوشنبه دیگر افراد بی سرپناه را دیدن ممکن. زندگی آدمانی بی سرپناه نه تنها در دوشنبه، تقریبا در همه منطقه های تاجیکستان یکسان است. سهراب علاودینوف ساکن ولایت ختلان پس از آنکه بسیار شراب می نوشید از خانه بیرونش کردند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
چند سال شده کوچه این؟
5-6 سال شده.
در کجا خواب میکنین؟
هم بوله چگون.
در کوچه های ولایت سوغ نیز افرادی به سرپناه را دیدن ممکن است. ماه دکبر سال گذشته مرگ چندی از آنها رسانه‌ای شده بود. بعضی سازمان های جمعیتی هست که با تعدادی از چنین افراد کار میکنند و به آنها کمک میرسانند. بحری عبدالرحمن و مدیر سازمان جمعیتی دیار روز 19 دکبر در صحبت به رادیو آزادی شرح داد که برای به زندگی معمولی برگشتن این قبیل آدمان لازم است کارهای معینی را انجام داد.
یکم برای آنها سرپناه یافتن ضرور است که در آنجا حمام باشد. بعدم با آنها کارو از سنجش طبیبان گذراندن در کار. آنها را تبابت و حجت هایشان را برقرار کردن لازم می آید. روانشناس با آنها باید کار کند. سیوم با آنها معلوماتی میونه دادن در کار اگر نداشته باشند.
در شهر دوشنبه مکان با نام قبولگاه، تحویلگاه آوارگردان و هوشیارخانه طبی وزارت کارهای داخلی فعال است که مقامات افراد به مکان زیست و میزده را از کوچه های پایتخت به اینجا آورده بعد مدت آنها را جواب میدهند. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه قبلا درباره معین و جلب کردن چنین افراد به این قبولگاه خبر داده بود، ولی معلوم نیست تا یک سال اخیر چند نفر به سرپناه به چنین مکان آورده شدند، чӣ шароитҳое барои онҳо пешбинӣ шудааст ва то куҷо ба зиндагӣ маъмулӣ баргаштаанд. Дар робита ба ин мавзӯъ раёсати вазорат корҳои дохила дар шаҳри Душанбе ба тамосҳои ба такрори мо посух надод. Дар Тоҷикистон омори дақиқи афроди бесарпаноҳ ё ба қавле бомж расман нашр нашудааст. Як пажӯҳиши созмони Диёр ва бунёди Нотабене дар охири соли 2021 маълум карда буд ки танҳо дар вилояти Суғд тақрибан 500 нафар бесарпаноҳанд. Он замон муаллифон гуфта буданд дар 2 сол танҳо дар Хуҷанд 30 шахси бехонумон дар кӯчаву гаражҳо ва ҷойҳои дигар фавтиданд. Намояндагони созмонҳои ҷамъиятӣ бар инанд ки идораҳои марбутаи давлатӣ ва ҷомеа набояд нисбати афроди бесарпаноҳ ки дар кӯчаҳо ба назар мерасанд бетараф бошанд, зеро таҷриба нишон додааст ки бо истифода аз роҳҳои мухталиф ба зиндагии маъмулӣ баргардонидани онҳо вуҷуд дорад.
Салом, агар хату хабар мехоҳед, мо дорем.
Навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо.
Чӣ мегузарад ва чаро? Донистан фаҳмидан аст. Замима ё аппи моро бигиред.
Иззат Амон, ҳоми зиндони муҳоҷиронро дар яке аз маҳбасҳои Душанбе ҷарроҳӣ мекунанд. نزدیکانش با نگرانی میگویند عزت امان بیشتر از یک ماه است که از درد دندان رنج میبرد و خطر گذشتن زرداب دندان به معنی سر زیاد شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. محمد یوسف خالف پسر عزت امان در رادیوی آزادی گفت قرار است جراحی بعد از ظهر 25 دکبر انجام شود و رو و یا آماس چهرهش روز به روز بزرگتر شده است. خطر رسیدن زرداب دندان به مغز سر پزشکان را وادار کرد که جراحی کنند و در جریان عملیات پزشکان بیمارخانه معروف به یکم سویتسکی نیز شرکت خواهند کرد. دکتران گفتند که اگر پیشگیری نشود و زرداب به معنی سر آمیزد عاقبت وزنین خواهد داشت، افسود پسر عزت امان. عزت امان حامی زندانی مهاجران در محبس یکم سویتسکی دوشنبه ادای جزا میکند. محمد یوسف خالف پسر عزت امان گفت 6000 سومانی مبلغ جراحی را خودشان میپردازند. عزت امان حامی زندانی مهاجران 50 سال دارد و ماه مارس سال 2021 از روسیه اخراج شد. در دایره دو پرونده قلابه که عزت امان و نزدیکانش آن را رد کردند، این حامی حقوق مهاجران را به 15 سال زندان محکوم کردند. مقامات حکمش را درست و قانونی می شمارند، اما جانبدارانش دارای انگیزه های سیاسی می دانند. عزت امان در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه های اجتماعی نیز فعال بود و بعضی از سیاست های حکومتی تاجیکستان را زیر تازیانه تنقید می گرفت. عزت امان حامی زندان مهاجران سال 2022 در صحبت با وکیل مدافع و پیوندانش گفته بود دیگر از بالای حکم دادگاه های تاجیکستان شکایت نمی برد، زیرا به عدالت دادگاهی در کشور باور ندارد. خود عزت امان به وکیل مدافع و پیوندانش گفته بود حکم 6 سال دیگر زندان از جانب دادگاه اسماعیل سامانی و شیوه کاری دادرس او را ناامید کرد. پیوندان عزت امان گفته بودند از برخورد دادرس و حکم دادگاه راضی نیستند، ولی ادامه مبارزه را بیهوده میدانند. طرفداران حقوقدان و حامی پیشین مهاجران باور دارند که بازداشت و حبس و اتهام های نو ضد عزت امان در اصل دارای انگیزه های سیاسی بوده، با تنقید هایش از حکومت تاجیکستان ربط نگیرد. او در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه های اجتماعی نیز فعال بود و بعضا از سیاست های حکومت تاجیکستان تنقید میکرد. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا سی تیزن بین هم سی تیزن، ناپای
یک زن قرغز در گرجستان در بطنش دو طفل را بزرگ میکند که از خودش نیستند. در بطن او نطفه دیگر زن و شوهر را جا کردند و او تا روز تولد آنها را در بطنش نگاه می‌دارد. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می‌کنم. با نظیر 31 ساله از قرغزستان پس از چند روز عملیات باردارشوی خبر دادند که جنین در بطنش جای گرفته است. این عمل را او در یک بیمارخانه تیفلیس انجام داد. قرار است بعد از 9 ماه و دوگانیک تولد کند، اما نه برای خودش. این دو طفل را او با یک جفت بی‌زوریا از چین می‌دهد. والدین اطفال بطنش را او نمی‌شناسد.
می دونم که چینی هستند. این روند مخفی صورت می گیرد. ولی با خواهش والدین و مادر سروگاتی بعد یک چند وقت ممکن است که با آنها در تماس و مکاتبه باشیم. اگر آنها بخواهند و با من تماس گیرند، من آمادم همکاری کنم.
نظیره برای مادر سروگاتی شدن از بیشکک به گرجستان آمد. او مادر تنها و صاحب سه فرزند است. در قرغزستان قرض کلان گرفته زمین خرید. حالا امکانی برگردانیدن پول خرزش را ندارد. در شبکه‌های اجتماعی چشمانش به اعلان درباره مادر سروگاتی افتید و به این پیشنهاد راضی شد. نظیره امیدوارد که فرمایشگران برای تولد دوگانیک به او 20,000 دلار می‌دهند. او گفت:
میدونی چی طور است؟ میدونم که این طفل من نیست، ولی مسئولیت حس میکنم. من باید این کودکان را احتیاط کنم، زیرا من 12 سال از صبح تا شب کار کردم، ولی به شرافت این کودکان من به فرزندان خودم کمک میرسونم. راستی گپ، حالا یک احساس امیخته دارم، ولی گفته میتوانم که به این طفلانی که در بطن دارم عین حال احساس مادری ندارم. کوشش میکنم به این چیز مثل یک کار مناسبت نمویم که با اجرای آن من به آدمان خوشبختی می بخشم.
مادر سروگاتی در گرجستان یک تجارت رشدیافته است. اینجا برای این کار پول کلان می دهند. فرمایشگران خارجی اند. با گفته کارشناسان رشد این خدمات در گرجستان با چند عامل وابسته است. از جمله نظام ساده دریافت روادید و جنگ در اوکراین. اول مادران سروگاتی برای انجام این عمل به کیف می رفتند، حالا به گرجستان. لودمیلا والشکوا نماینده یک اجانسی می گوید پیشتر این کار را در مسکو می کردند، ولی حالا در گرجستان آغاز کردند. در گرجستان ما چند پیش کار را سر کردیم. اول در مسکو بودیم، ولی در روسیه خدمات مادر سروگاتی برای خارجیان را منع کردند. بنابراین شهروندان ما را حالا در گرجستان و ارمنستان قبول می کنند. در بیشکک ما دفتر داریم. زنان تاریخ اعلان های ما در اینستاگرام و تیک تاک می آیند. این کار شرط و محدودیت های خود را دارد. زن باید بالاتر از سن 20 باشد و حداقل یک فرزند داشته باشد. طبیعی است که اکثر مادران سروگاتی با دلیل وضعی بدی مولی به این کار روزی می شوند. معمولا آنها زنان فرزنددار به جای زیستند و درآمدی خوب ندارند. ضمناً در گرجستان می خواهند مثل روسیه خدمات مادر سروگاتی و تولد فرمایشی را منع کنند. اگر چنین محدودیت جاری شود، اوجانسی نیت دارد کارش را در بلاروس و آذربایجان ادامه دهد. هرچند در قرغزستان کاری مادر سروگاتی منع نیست، اما این عمل چندان رایج نیست. آمار رسمی درباره کودکانی که از مادر سروگاتی تولد شدند در قرغزستان نیست. سبب هم این است که تاریخ تولد کودک باید مخفی بماند و والدین بیولوژی هم باید در این باره لب نکشایند. در بیمارخانه از آنها زبان خط میگیرند. اما ساکن بیشکک دیانا رحمانوا گفت راضی شد برای یک جفت شناسش تولد کند. طبق قانون زنان جسمان و روحان سالمی از 20 تا 40 ساله حق دارند مادر سروگاتی شوند. وای باید پوره از معاینه طبی گذرد، ولی در قرغزستان نه همیشه این رعایت می شود. بنابراین جفت های بی زوریات معمولا مادر سروگاتی را در کشورهای خارجی فرمایش می دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ماشین های بارکش شهروندان تاجیکستان و قرغیزستان که در جریان مناقشه ماه سپتامبر سال 2022 در دو طرف در مانده بودند دیوست کرده می شوند. جزئیات را در این باره از من تایری سفر بشنوید. در این باره نمایندگی پرزیدنت صدیر جباروف در ولایت بادکن خبر داده است. حکومت ولایت سعودی تاجیکستان از جریان ملاقات با جانب قرغیزستان خبر داد، ولی درباره تبادل ماشین های در مانده چیزی نگفته است. بنا به خبری رسمی دو طرف، رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سعود و عبدالکریم علیمبایف نماینده وکالتداری پرزیدنت قرغیزستان در ولایت بودکند 25 دکبر در شهر خوجند واخوردند. قرغیزستان خبر داده است که توافق برای عوض کردن ماشین های درمانده در این نشست حاصل شد. بر اساس سازش قرغیزستان 4 ماشین بارکش را به تاجیکستان می دهد و تاجیکستان هم 5 ماشین بارکش را به قرغیزستان برمیگرداند. این ماشین های متعلق به ساکنان روستای نزدی مرزی بود که در درگیری های مسلحانه سال گذشته به سبب های مختلف آنجا مانده بودند. آمده است در خبری رسمی جانب قرغیزستان. باری آخر ماه سپتامبر سال 2022 در مرز دو کشور مناقشه سر زد که 4 روز ادامه داشت و از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. نمایندگان حکومت ولایت بادکن گفتند برگردانیدن ماشین های درمانده دستور قمچیبک تاشیف رئیس کمیته امنیتی ملی قرغیزستان بود که اجرا شد. جانب تاجیکستان تا این دم درباره عوض کردن ماشین های بارکش با قرغیزستان چیزی نگفته است. در خبرنامه رسمی حکومت ولایت سوغد آمده است نقشه چهارابینی های مشترک میان ولایت سوغد تاجیکستان و ولایت بودکند قرغیزستان برای سال 2024 به امضا رسانیده شد. دو طرف نوشتند که برای تامین امنیت ساکنان در مرز پیشگیری عملهای غیر قانونی و پیشگیری از مناقشه همکاری میکنند. در چند ماه اخیر مقامات تاجیکستان و قرغیزستان از پیشرفت‌های چشمگیر و زود در مسئله تعیین و علامت‌گذاری مرز جنجالی دو کشور خبر می‌دهند. اول ماه دکبر سیمومینیاتیم رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان و رئیس هیئت حکومتی در یک سخنرانی در حضور قمچیبک تاشیف همتای قرغیزی خود گفت که دو طرف در مسائل استفاده انشاءاتی که در قلمروهای بحثی همدیگر دارند و توافق اصولی دست یافتند. رهبران کمیسیون مرزی دو کشور گفتند بیش از 90% خط مرز موافقه شده است. سرحد بیشتر از 900 کیلومتری تاجیکستان و قرغیزستان که تقریبا 300 کیلومترش تا حال علامت‌گذاری نشده است، سال‌هاست به تکرار شاهد نظام میان ساکنان و نظام دو طرف می شود. مردمی دو طرف مرز برای آب و زمین و چراگاه بارها با هم جنگ و مناقشه کردند و همیشه یکدیگر را در سرزدن حادثه ها گناهکار می کنند. رئیس جمهور قرغیزستان صادر جبارف 11 دکبر در مراسم افتتاح یک مکتب در دهه آقصای گفت که مرز با تاجیکستان تا بهاری سال 2024 مشخص خواهد شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان هر روز چهارشنبه و یا گاه پنجشنبه جمع می آیند و قانون و سندهایی را بررسی و قبول می کنند که اکثرا حکومت پیشنهاد می سازد. اما به سختی می بینید که یگان قانون یا سندی را برای بازنگری بازپس فرستند یا بگویند که این سند به منفعت مردم نیست و نباید قبول شود. کار به جایی رسید است که تگمه های رای بله در نزد کرسی وکیلان بر اثر پخش کردن زیاد بیرنگ شدند، ولی تگمه نه روشن و تغییر ناخورده باقی مونده است. آیا کار 63 وکیل مجلس نمایندگان فقط برای مهر و امضا زدن به قرار و قانون های حکومت است و یا نظارت کار حکومت و طلب از آن برای اجرای درست وظیفه ها کدام؟ این است موضوع صحبت برنامه و مهمانان ما سید جعفر عثمان‌زاده وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراسی تاجیکستان و بختیار نصرالله حقوقشناس تاجیک. خوش آمدید به برنامه ما و درود به بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم عثمان‌زاده، در ابتدا از شما شروع میکنیم. به حیث وکیل پارلمان تاجیکستان، ما بسیار میشنویم که پارلمان در رابطه با مسائل مهم جامعه خاموشی اختیار میکنند که بیانگری آگاه نبودن آن از احوال جامعه است. آیا همینطور بوده می تواند؟ شما راضی هستید به این حرفا؟ مرحبا.
درود بر اهل نشست، درود بر مهمان شما. ببینید، با قسمت با گفتگو شما من راضی شدن می توانم رنگ رفتن تومه ها مثلا و دیگر خاموش. ببینید، ترتیب کاری پارلمان تماما دیگر است. ترتیب دارد، کار ترتیب دارد. دیگر اینکه جامعه ما از اون جامعه اروپایی نیست که هر روز ما یک انقلاب شکل خب یک مثلا موضوع را قدر دیگر ولوله زیاد کنیم. درست است که مشکلات ها هست در جامعه، درست است که اونا بررسی می شوند ساختارهای مربوطه دولتی، ولی نه به طوری که اون که مثلا در پیش آمنشان بودن، ولی در حال کمیته هایی که منصوب به این مسئله هستن این مسئله را بررسی میکنن، البته با مهر پیچد، یعنی اینه در شورا دیده می شود و با مکتوبی رسمی مجلس نمایندگان با ساختارهای مربوطه دخل دار در حال در روز دیگر این روان کرده می شود و زیر ساختار حکومت جمهوری تاجیکستان این چاره می بیند و پیگیری می کند و از این بعد حسابات می دهد. ولی اگر شما در نظر داشته باشید که مثلا ما در شبکه های اجتماعی برآمده مثلا برابر مردم گپ زنیم، اون میدان اون منبر از مردم است، بگذار فکر را بگرد. ولی در دیگر موضوع ها ببینید، موضوعی که پیشتر گفتید که مثلا تغمه ها خورده شدن، من فکر نمیکنم قدر خوب باشد این فکر. ببینید هر یک موضوع یا اینکه قانونی که پیشنهاد کرده می شود در اساس ایراد پیشنهاد یک طبقه های جمعی از حدود جمهوری تاجیکستان و ساختارهایی که حقوق تشبش قانونگذاری دارند، یعنی وزارت ها هستند، مجلس ملی هست، حکومت جمهوری خودش هست و وکیلان هستند که در اساس ایراد پیشنهاد و یا دیگری که میتواند برای رشد جمعی یک قدم پیش باشد، خب پیشنهاد میکنند و این قانون طولی از 3 ماه تا 6 ماه تا 8 ماه حتی بررسی میشود. اولین در کمیته ها بررسی می شود و هر یک کمیته این به ساختارهای مربوطه دخلدار و متخصصان برای گرفتن خلاصه روان کرده می شود، به حکومت جمهوری روان کرده می شود. سپس این بعد در سر کمیته هر یک کمیته، بعد در شورا، بعد در جلسه و ساعت های پارلمانی و دیگر این بررسی می شود. ببینید کار ترتیب خودش دارد و اگر مثلا ساعت های پارلمانی در شبکه های یکم نشان داده می شود و هر کسی آگاه نیست می تواند به ما داریم مطبوعات داریم، خب محمد عطا سلطانوف که می تواند مراجعت کند، هر یک چیزی که بگوشد اونا وظیفه شو که هستن بررسی می کنند و اون مسئله را با اونا روشن‌تر می کنند.
یعنی شما گفتن می خواهید که پارلمان خیلی فعال است، به همه مسئله ها زود واکنش نشان می دهد، منظورتون این است؟
ببینید در همون سطحی که امکانیت است، همون قدر قانون هایی که پیشنهاد می شود ما بررسی میکنیم. ولی ببینید مردم در قیاس با پارلمان مثلا اروپا، در قیاس با پارلمان قرغیزستان، خب و دیگر مثلا پارلمان ها می خواهند که یک قیاس کنند و می گویند که اینا فعال نیستن و اونا نیست. ببینید پیش از اون که مثلا در این موضوع مطرح شود، باید به نظر بگیریم که ما یک دولت دیگریم، فرهنگ دیگر داریم، خب دین دیگر است، عرف و عادت ما دیگر است و این میخواهیم نمیخواهیم در همه شاخه های حکومت ترتیب دولت داری تاثیر میکند. شرط نیست که هر یک چیز رو ما اینقدر ولوله کنیم در قد کوچه مثلا یا که در شبکه های اجتماعی، ولی مسئله ها بررسی میشوند. من خودم هم مثلا بدون مثلا پارلمان علاهیده من مثلا در شبکه هایی که به ساختار ها مراجعه میکنم.
تشکر تشکر. محترم بختیار نصرالله، شما به حیث حقوقدان و شهروند عادی تاجیک به همین سال چه نظر دارید؟
چرا شما میتوانید وکیلتون نشناسید؟ اگر در حدود یک ناحیه هستید باید به حکومت مراجعه کنید یا که به پارلمان بیایید.
تشکر. یک کمی مشکلی تکنیکی پیش اومد، صداتون رو نشنیدیم. محترم بختیار نصرالله، شما چی نظر دارید همچون وکیل پارلمان، همچون یک شهروند عادی به همین سوالی که به وکیل محترم دادیم؟
پیش از همه سلام علیکم. من حاضر بعد سوال شما هم صحبت ما وکیل محترم گفتن که من قسمت با فکری شما روزی شده نمیتونم که فعالیت پارلمان فعال نباشد. این علاقه جواب به همون سوال است. یعنی من هم میگم که من هم قسمان با هم وکیلی پارلمان هم با شما روزی هستم که پارلمان نه به اون درجه ای که فعال است. لیکن از اصلا اون کس درست میگویم که فعال ترتیب کاری پارلمان در تاجیکستان کمتر دیگر است، از سبب که پارلمان ما، مجلس نمایندگان ما دائما عمل کننده است. اکثریت آنها منتظم در کمیته های خود، در اداره های خود کار میکنند. لیکن قانون ها قبول میکنند، قانون ها سال ها دوام میکنند، بحث میشد، یک محیط کاری است، این جای انکار کردن نیست. لیکن خود اکثر اعضایان پارلمان بنابر آنکه با وسایط اخبار عامه مستقل کم همکاری دارند، کم برآمد میکنند، به نظر مردم، به نظر جامعه چنین می نماید که پارلمان خیلی سست کار میکند و در بسیار مسئله ها موقع خود را ندارد. البته این گپی من فقط به وکیلی که حاضر با ما صحبت دارند، سید جعفر عثمانوف دخندان، اون کس خیلی فعال هستند. دیگر اکثر دپوتات ها فقط با وسایط اخبار عامه رسمی برآمد ها دارند، البته گزارش ها میتونند، لیکن بسیار خرکتری استانداردی دارد و شکل حساب‌دهی با این باشد که البته به مردم، به گوش مردم این چیز اونقدر خوب نمی‌دارد و گمان میکنن که پارلمان اونقدر فعال نیست. دیگه اصلا فعال نبودن پارلمان، پارلمان کم بودی، من حاضر گفتن که پارلمان ما یک خصوصیت و مخصوصیت خودش دارد، پارلمان قرقیز با این نیست، پارلمان اروپا و امریکا با این نیست. من شخصا همچون شهروند تاجیکستان، همچون یک متخصصی که درس های حقوق، چنان گمان میکردم که بهتر میشد پارلمان ما مثل پارلمان اروپا و امریکا و دیگر دولت های دموکراتی باشد، زیرا در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ما خود را دولت دموکراتی اعتراف کردگی، دولت حقوق بنیاد. بنابراین هم بحث هایی که در پارلمان بشد همین چیز آشکار باشد، برای مردم دسترس باشد. حتی من پیشنهاد میکنم یک تلویزیون مخصوص، یک شبکه علاقیده تلویزیون پارلمان تیمه بود، باز هم خوبتر میشود.
تشکر. مثلا تعقیب و بازداشت و لاتوکوب مهاجران تاجیک در روسیه که زیاد از آن گزارش ها پخش می شود، نوارای ویدئویی پخش می شن، ولی به گوش وکیلان نمی رسد این همه، یا آنها اگر فهمن هم چیزی نمی گویند برای حمایت از حقوق رای دهندگان خود، حتی صدا بلند نمی کنند. چرا؟ محترم سید جعفر عثمان‌زاده مرحمت،
هر یک نوار ویدئویی که در شبکه‌ها پیدا می شود، هر یک نوار پیدا می شود، ما کمیته های گوناگون داریم که تمام شعاع های خودیگی خلق جمهوری در بر می گیرد، همه در بر می گیرد، همه را. و هر یک چیزی که پیدا می شود در کمیته بررسی می شود، به شورا پیشنهاد می شود، در روز دیگر علاقه مکتوب به وزارت کارهای خارجی و حتی نوتا به دولت روسیه.
شما می توانید یک مثال مشخص بیارید؟ می توانید یک مثال مشخص بیارید؟
خب همه اون مثلا مسائل لاتوکوبی که مثلا مردم رو مثلا نشان دادند که در روسیه در یک ساختمان است، مردم کتفای یک دیگر را قپیده می روند، یا که اونها در اسیر باشند، پلن یعنی باشند، یعنی اسیر باشند. خب این دیگر اینکه آنها خوراک نیش فلزی می خوردند و کارمند پلیس اومد با پایش خوراک اونها را پیرسکی، دیگر اونها را زد چپکت، یا که دیگر اونها که یک ساختمان آمدند، خب همه را گرفت جمع کردن در درون چیز مثلا افتوبوس دیگر دوم به دوم مثلا صدها نفر یعنی که وارد کرده میبرند. و ببینید صدها چنین حالت ها هست. و ببینید دیگر اینکه بغیر از آن که ما مکتوب پیشنهاد کنیم به وزارت کارهای خارجی و وزارت کارهای خارجی ما به دولت روسیه نوتا به وزارت کارهای خارجی یعنی پیشنهاد کنند، حکومت جمهوری و دیگر ساختارها مثلا وزارت کارهای داخلی و دیگر هم مکتوب ها و طرز دیگری مناسبت ها هست که به اون مراجعه میکنند، ما چیکار هم کرده میتونیم بر روسیه؟
یعنی که شما میگوید که تنها کار شما این است که با وزارت خارجه تاجیکستان یعنی در جریان میگذارید، دیگر کار شما همچون وکیل پارلمان که از طرف مردم انتخاب شده اید دیگر تمام، اینطور مستقیم از طریق رسانه ها خودتون مثلا صحبت کرده اید؟
ببینید ما حتی با دومه دولتی مثلا روسیه، حتی مثلا با واسطه جانشینان رئیس مجلس نمایندگان مراجعه کردیم، با جانشینان رئیس مجلس نمایندگان، حتی رئیس مجلس نمایندگان جناب زاکر زاده خودشان در تماس با متوینکا و دیگرها در موضوع لاتوکوب تقریبا 10 بار زیادتر مشورت بود. اونش که من میدونم، اونش که ما پیشنهاد کردیم کمیته ما، خب کمیته های دیگر امنیت ترتیب و دیگر داریم که اونو پیشنهاد کردن، زیاد از 10 بار مراجعه کردن، صحبت های تلفنی بود. بعد یک چیز دیگر رئیس مو به نظر بگیرید که روسیه دولت پرقدرت است مردم ما در اونجا کار میکنن، خب از میلیون زیادتر نفر کار میکنن. ما بغیر از مراجعت و نوتا پیشنهاد کردن به فکر شما باید چیکار کنیم؟ جنگ اعلان کنیم با روسیه؟ جنگ اعلان کنیم؟ مناسبت های دیپلماتی، گفتشونی، طلب، خواهش، یعنی روی کردن نماینده وزارت کارهای خارجی، وزارت مهنت و شغل اهالی مهنت، خب وزارت کارهای خارجی، اینا که مثلا رفتن به روسیه، حتی تگه همین موضوع دیگه بوز چکار کرده می شود. در یک سطح از روسا هم این بررسی می شود و اونا می گویند که خب هست در داخل کارمندان پلیس روسیه، خب هم خیلی شخصان هستن که برای منفعت های شخصی و همین خیلی خطاگی و به همین چیزو دست می زنن. متاسفانه
تشکر
چیز پیشنهاد میکنند.
تشکر. محترم نصرالله، شما چی نظر دارید به همین سوالی که من به وکیل پارلمان سعید جعفر دادم؟ یعنی چرا اینها سکوت میکنند؟ همی سکوت اینها چی معنی دارد؟ شما چی میگوین برای من؟
در بسیار حالت اگر آن رفتار پارلمان، یعنی عملی پارلمان نسبت به مهاجران، حادثه ها نسبت به مهاجرانی که به واسطه شبکه های اینترنتی، شبکه های اجتماعی پخش میشوند، سکوت، اگر سکوت حساب کنید، من هم طرفدار همین سکوت هستم. برای چی؟ اصلا برای معلومات هایی که در اینترنت پخش میشوند، آن از طرف کی ثبت شده است، سرچشمش نامعین است و البته بومات های دولتی، همچنین پارلمان جمهوری تاجیکستان البته از همین شبکه ها تکیه کرده یکان اظهار نظر یا موقع نمیگرند. این معلومات ها باید همه طرفه پوره سنجیده شوند تا که به جنجال های دیپلماتی آورده نرساند که عاقبت آن بدتر است. دیگر مسئله در ساختارهای حکومتی مقامات های هستند که آید این مسئله کار میکنند، وزارت مهنت های، وزارت کارهای خارجی های، مقامات های حفظ حقوق و امنیت و دیگر که البته با اون مقامات هایی که در فدراسیون روسیه هست البته این مسئله کار میکنند. دیگر مسئله باید دقت داد که من شخصا خودم همچون قشناس خیلی بسیار در فدراسیون روسیه سفر میکنم. من حاضر هم صحبتی مفتن که زیاده از میلیون، من گمان میکنم میلیون هم نه، 2-3 میلیون شاید تاجیک باشد و اکثریت نفوذی تاجیکان از سیستم دولت، از مناسبت مقامات های حفظ حقوق، مقامات های دولتی روسیه، مردم روسیه نسبت به تاجیکستان خیلی مندار هستند و خیلی راضی هستند. اون چی که 1-2-3% منتظم نشان میتیند و خود همه اکثر مهاجران به همون شرایط و به محیط روسیه خود رو مطابق نکردند، یا که بسیار هر خیلی دیگر پرووکاسیو هست که نسبت هم دولت روسیه، هم نسبت دولت تاجیکستان، هم مناسبت این دو دولت رو خیلی ویران میکرده. قوه‌های دیگر هستند که از این نقطه نظر باید احتیاط شد و عموما من گمان میکنم که فدراسیون که از بهترین شرایط های برای مهاجران کاری آورده است، من برای مهاجران کاری خارجی که نباشد، خود خلق های آسیای میانه، خود دیگر دولت ها مهیا کرده است. اگر همین تر نوشد 2-3 میلیون تاجیک در اونجا می رفتند و اگر به همین خبرهای اینترنتی هم اگر دقت کنیم، اگر تو این درجه وضعیت متشنج می بود، اهمیت دید کسی برنامه گردد، همه با بسیارتر شدست که کم صفی مهاجران در فدراسیون روسیه.
حالا برمیگردیم به یک سال دیگر، وقتی که پرزیدنت فرمانی را در مورد تعیین با مقام یا قرار یا برای بررسی و قبول به پارلمان پیشنهاد می کند، اکثرا می بینیم هیچ رأی مخالف نیست. شما محترم سید جعفر عثمان‌زاده یاد دارید در مورد تعیین نفری به وزارت یا کمیته یا کدام منصب زید آواز داده باشید؟
مثلا ده ها نفر زید میبرایند، ده ها نفر تومه زید پخش میکنند، این چیز من خودم نظر، تو 20 نفر حتی زید هم دیدیم، تو 15 نفر، 5 نفر، 1 نفر. دیگر اینکه هر یک متخصصی که حکومت پیشنهاد میکند ببینید، در نظر بگیرید که اساس پارلمان، یعنی قسم زیادی پارلمان از حزب خلق دموکراتی است، از حزب حکمران است، خب و حزب حکمران کادرهای خودش پیشنهاد میکند، میموزد پیشنهاد میکند. اگر حزب دموکرات هم حزب مثلا حکمران باشد، کوشش میکند که در پارلمان جای بیشتر داشته باشد و گپ خودش بگذراند و برای همین دیگر حزب ایرادیو که سوال از مثلا پروفیشنالیزم کاری اون کس از تجربه کاریش خب کار نکه او چی در نظر دارد می کار از اوداش می برد این خیلی سوال معمولی هست می شود و نمی دونم این خیلی نباشد که یکون کس زید نباشد یا که ما سوال نتیم بعضی حالاتو می شود که بعضی متخصص پیشنهاد می کنگی در واقع ارزنده است اون برای سوال است دیگه نه چیز معلوم است.
ببینید چرا همه پیشنهاد شده ها به وظیفه جملگی پذیرفته می شوند ولی در مجلس های سالانه حکومت می بینیم که پرزیدنت بعضی از آنها را باز تنقید می کند و ناشایستگی منصبدار را تنقید می کند ولی سال دیگر باز از طرف پرزیدنت همون افراد به وظیفه و پیشنهاد می شوند و باز وکیلان پارلمان به طرفداران آنها رای می دهند. این چه معنی دارد؟
ببینید ما در دوره گذاریش به ارزش های دموکراسی قرار داریم دولت خب مردم در دوره مطابق شوی به ارزش های دموکراسی دیگر اینکه هر یک ساختار وقتی که از او طرف حکومت یک طلبی کرده می شود خب یک مثلا در چارچوب قانون یک سپورشی که داده می شود حالت های می شود که اجرایش آن غیر امکان می شود و برای همین یا تغییرات اعلام یا سپورش دیگر می شود و شما فرزند دارید منم فرزند دارم میتونم در خانمون کودکون باور کنیم یک گپ سپورش بتیم لیکن وقتی که میبینیم همون کودک رو باور داریم همون کار تا آخره دروش کرده نمیتواند برای اون که بچین دیل خودمون شود باید خودمون او را اجرا کنیم یک این یعنی دیگر که درست است یکان منصب دار در یکان جای دنیا بی خطا نمیشود ما در مبین رابط ها زندگی نمیکنیم اینجا آدمی زنده است فکتری آدمی زنده است برای همین در اینجا بی خطا بی پیشنهاد بی تغییرات و به دیگر فکرها نمی شود از این رو اون کمبودی اونو گفته می شود بعضی از کار می گیرن
ولی ببینید به صورت عموم پارلمان را برخی از تحلیلگران می گوین که یک دستگاه حکومتی تاجیکستان شده است که هر طرز می خواهد همون طرف اون می چرخاند
ببینید دوخی چکل دستگاه است من دستگاه حکومت نیستم در موقع مثلا افغانستان حکومت یک گم میگه من دیگر گم میگم خوب در موقع مثلا شریکای استراتژی حکومت یک گم میگه من تماما دیگر گم میگم ببینید دوخی نیستی خیلی مثال من در اونجا دیگر حزب ها هست فرکچا هست من فقط یک تلویزیون دیده یک نوار کوتاه دیده خلاصه برآوردن این درست است خوب میشد که در جلسه ها بیشتر اشتراک میکردن ما در جلسه ها قریب نماینده های چیزا رو نمیبینیم بعضی وقتا مثلا نماینده روزنامه ها یا که چی بگیم این شبکه های رادیو و دیگری که امکان دارن اجازت دارن برای اشتراک بعضی وقت اونا رو نمیبینیم همه وقت نمیبینیم
تشکر محترم نصرالله شما خواهش میکنم مرحبا
یک چیز دیگر که اون در مسئله قانون ها و بحث و دیگر آرامی گفتین ببینید تمامی مسئله ها شروع می شود مثلا از شروع مجلس نمایندگان سپس می آید به کمیته ها در کمیته ها هر یک وکیل می بیند فکر و اندیشه خودش در سرکمیته همون کمیته با دعوت نماینده وزارت بحث می شود قانون شکلش دیگر می کند بغیر از این می بیند باز در سرکمیته همه سرکمیته ها خب و دایر وقتی که اگر قانون مکمل باشد ساعت پارلمانی گذرانده می شود همه ساختار ها می بیند در اونجا تمام ساختار تا رئیسش می بیند تا وزیر می بیند ما تمام موضوع را تا آخر شد بحث می کنیم جا با جا می کنیم بعد با جلسه پیشنهاد می کنیم و در جلسه در رفت جلسه بعضی وقت باز پیشنهاد و سوال های دیگر پیدا می شود شما شاهد هستیم میدونید
تشکر تشکر
ما از دیگران می شود این خیلی نیست که یک حکومت یک چیز روان کرد همین چیز قبول شد
محترم نصرالله بله شما به این مسئله به همین سوال چی نظر دارید مرحبا
اینجا این معما را کمتر باید دیگر خیلی است اصلا من گمان می کنم که این معما البته معمای پارلمانی است لیکن بسیار باز بگم معما را در دیگر مسئله ها که در وقتی انتخابات خود پارلمان یعنی اگر به قانون های جمهوری تاجیکستان به کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان نظر کنیم یک شکلی همون 63 وکیلی که در اونجا هست 41 نفرش به طریق عمومی جمهوری به طریق حزبی انتخاب میشد و اصلا که مردمی ما حزب خلق دموکراتیه اکثر آوازها که انتخاب کردگی و عکس اوسط در پارلمان در دست یک حزب است، حکومت هم در دست همون هاست، راهبری دولت هم نماینده همین حزب است، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. و خواه نخواه این حزب همه نامزدهای خودش، همه مسائلی که برای این حزب ضرور است قبول میکند و اقلیتی که در اونجا دو سه حزب هست در این مسئله تاثیر گذار شده نمیتونند. بنابراین آن معمایی که حاضر شما گفتید اکوی میرزانه به همش درسته، لیکن این به این معما باید حزب حاکم، حزب خلقی دیمه اصلا معمای همین حزب است، دیگر حزب ها گمان است که به این مسئله تاثیر برساند. بنابراین من
شکر و در این فرصت برنامه
اصلاحات در ساقی فعالیت پارلمان باشد. پارلمان باید من مثال فرض کرده مجلس پارلمانی ما، مجلس ملی ما از دو پلاته است، لیکن اصلا دو پلاتگی این خاصی دولت ها جمهوری و فدرالیتی است. بهتر میشد که با ما یک پارلمان مجلسی یک پلاتگی بود، مجلس نمایندگان می بود 63 نفر نه 100 نفر 150 نفر باشد، برای که این خیلی فعالیت پارلمان وسیع است و کار خیلی مشکل است، در اونجا خیلی باید بسیار اعضاها باید بسیار می بود.
تشکر. و در همین فرصت برنامه صحبت سرایی همکاران ما را با هم میبینیم. در دوشنبه از چند رهگذر پرسیدن که آیا وکیلان خود را میشناسن، یعنی همانهایی را که در انتخابات شاید بر طرفدارشان رای دادن. با هم میبینیم، باز برمیگردیم. مرحمه.
کاری پارلمان ما مثبت، یعنی پلاژیتنی با هم میتیم، آیدی پیشروی صناعت، آیدی پیشروی علم و معارف، اویدی پیشروی تمام ساهای خواجگی خلق
که ما ایده هات امروز سیگه در تشهر اووز دادگی بودیم و حکید برای چی مسئولیت دارن، چی کار میبرن، بخار یکان چی کار میکنن، رو سیگه معلومات هم نداره.
یعنی درباره کارشون نمیدونین یا که چی؟
درباره کارشون نمیدونین، اما گپ راستی شوخه
کاغذ میبیارن، ما مقصد اووز میتیم، انتخاب میکنیم کسی که باشن. نه خیلی نه ما اگه جو پیشگیری ما نمیدونیم چی کار میکنن نمیکنن.
پیش میشنختیم و زیرش نمیشنستیم روز دیگه پا بگو خیلی نبا شنوست میشیم اکا در آینده با دوشه اخر میکنیم و زیرش هم خیلی
میدونیم که
دفتاتو وزیفه شان چی هست؟ وزیفه هم نگه بینی محل، شهر، دهوت، وزیفه همی و همین هست وزیفه دپوتاتو.
شما
چی اکسه؟ چه روز روزی هم از برای همین وطن خودمون جون میکنه دیگه، برای کی چی میگنه مهنتی تو همین عبودی همین شهر عبودی هم دپوتاتو دستگیری همون ختم میشه دیگه، دستگیری ختم میشه، بعد دستگیری خلق، دستگیری دپوتاتو همه طرف ها عبود میشه.
پروسش من رسی آمدیم الان نمیدونیم یک دو سر شده آمدگیم
ولی میدونید که همون وکیلا باید چی کار
رو انجام دیم؟ خب وکیلا هم کارهای محله و اوه همه شد که چجور کردن جا کرد خلق با چی کم بوده شان است و هم قدرده
از کارشان راضی هستید شما؟
خیلی از کارشان اگه من در روسیه باشم اگه اگه ندونم کارشان اگه اون دفته میفهمیم ده
مجلس نمایان نگون انا سرورش و رئیس مجلس عالی مجلس ملی محترم رستم امام علی مجلس ملی در حیاتش و دپوتات خدمت انتخاب کردگی ما ای نوحیه تیمور ملک اگر ما ایم شهر نیستیم ای نوحیه تیمور ملک نمیدونم.
محترم عثمانزاده با شما شروع میکنیم، یعنی نظرتون به حرفای ساکنان چی است؟ ببینید اونا چی میگوین. مرحمه.
بعضی حالاتوی میشود که مسئله که مربوط به زندگی و یا کاری شخصیت است و حل نمیشود، در اون رو باید به ساختار رو مراجعه میکرد به حکومت و بعد به وکیل میاید برای بررسی مشکلاتش. هر یک شهروند میتوند از ناحیه همون که زندگی میکند بپرسد. دیگر اینکه در وقت انتخابات ورقه ها در همه جا پهن میشود، در تمام مکتب ها، در تمام مثلا کوچه های دیگری مثلا شهر نوایی چسبانده میشود کی وکیل است. دیگر اینکه وکیل ها در وقت انتخابات برآمد میکنند، خب شهروند باید اون را باید ببیند، تلویزیون را باید تماشا کند. دیگر اینکه اگر خب از همه این چیزا فارغ هم بمان و وقتی که فکر میکند که همین دپوتات من کی باشد، مرحمت ناحیه بیاید یا که به پارلمان بیاید، در اونجا در سری راه کارگرای مثلا محافظ هستند، روی خط وکیلا هست،
تلفنش است. ما اتاق مخصوص دو اتاق جهازانیده داریم در اونجا برای قبول شهروندان برای حل و فصل.
تشکر.
میشنم گوش میکنم. مرحمت بیاین.
تشکر. بختیار مسعودزاده نظری شما چی است؟ شما به این نوارایی که تماشا کردید صحبت های همکارای ما در سر را چی میگوید شما؟
پرسشی که حاضر در نوارها نشان دادید اصلا درست است. فکری مردم در اکثریت جا همین طور است. شخصا من هم اگر یک مردم نماینده مردم عادی گویم یک شهروند تاجیکستان از مجلس وکیلان مجلس نمایندگان یگانچه انتظار نیستم، فقط همین خواهش میکنم که هر میتوانم که همه اقل قانون هایی که قبول کرده میشد صفتناک باشند، با دیگر قانون ها اختلاف نداشته باشند، پوره داشته باشند. دیگر چیز حقوق و صلاحیت قانون ها خیلی محدود است. دیگر به یگان حکومت ها تاثیرگذار نیستند. بنابراین شخصا من هم که ادوکات کار میکنم قریب است که به یگان وکیل اویدی به یگان مساله مراجعه نمیکنم، برای اینکه میدونم که این کار بهوده میرود، یگان فاید حتی خواهدم همون وکیل یگان تاثیر جدی رساندنش به گمان است. مردم هم از نان این چیزا احساس میکنند، برای همین بیش کلی ها میشند این همون به طریق استانداردی میبینند که صحبت های کوتاه میتین کدام قانون مردم بیوسته در حیات خودش همون فعالیت وکیل احساس نکند و فعال نمیشه.
و یک سوال دیگر، ما بسیار وقت میشنویم که وکیلان مردمی که با مزد خوب و ماشین خدمتی تامینن از آن میترسن که در صورت تنقید حکومت و یا ایراد گرفتن به کار مقامات یا یک منصبدار و برای همین ساکت هستن که تنقید نکنند و از این امکاناتشون محروم نشوند. سید جعفر عثمانزاده چی میگید شما به این مساله؟
تمام عریضه های شهروندان که وارد میشوند اینا تحت نظارت میشوند، حتی از اجرای آنها صفت اجرا. خب ما کمیته داریم مخصوص یک کارگرای دیگر داریم که اینا تحلیل میکنن، برای رئیس پیشنهاد میکنن و رئیس مجلس نمایندگان جلسه علیحدہ دارد برای مراجعات شهروندان و هر یک مراجعات شهروند در کدام شکل است، شفاهی است یا که خطی است و کدام درجه را طلب میکند یا اینکه طلب وکیل از طرف حکومت ناحیه اجرا نشد و یا کار دیگر شد. خب گفتند که برادر عزیز که از دست وکیلای چیز نمیبیاد. مثلا در ناحیه فرخور یک گروه شهروندان شکایت کردند که من از حوزه 34 اون وقت وکیلی از ناحیه فرخور بودم، حاضر از حوزه امی جمهوری، شکایت کردند که پرکرور ناحیه خب قرارهای مثلا حکومت رو بیکار میکند. خب و در اساس همین یعنی شهروندان بیکار میمونند و سرسون و سرگردون هستن و دیگر مشکلات و از شکایت و از مردم ناحیه فرخور پیشنهاد شد. خب من همین رو برام برید مسیحت کردم، بعد با پرکور خودشم زنگ زدم و حکومت ناحیه که در جلسه کلان خودش اشتراک کرد با اشتراک ادامان شکایتگر، ما بررسی کردیم و حتی باز دفعه دیگر بود با پرکتور گنرالی با دستگاه اجرایی پرزیدنت، در نتیجه هم پرکور ناحیه را از کار گرفتند. در مدت این کاری آسان نبود، در مدت یک نیم ماه 45-48 روز پرکور از کار گرفتند، 3-4 رئیس جماعت از کار گرفتند، کمیته زمین سازی را عوض کردند و مثلا در بعضی شهر ناحیه های دیگر هم که امروز که هستیم مثلا مراجعت میکنند، مثلا از رشت شکایت کردن که پرکتور مثلا در یک ساعتی بررسی نمیکرد، یک دختر از خونش برآمد است و یا بردن دختری بالغ گفته برده در اینترنت موندن، محیط دهات است، مردم خیش تبار دارد، این دیگر که قبول میکند. من خودم خیشتم رفتم رشت، در مدت 3 روز این کار را حل کردیم. دختر کار فهماندهی کمیته کار بزنها دیگر دختر را به خانه پدرش مادرش برگردوندیم.
تشکر.
ببینید این حادثه هست و دیگر وکیلا هم باور که دیگر نیست که هیچ از دست هیچ کار نهید، نه از دست همش کار میبیند، گپش گوش میکنند، بررسی میکنند. این کم حادثه هایی میشود که وی حل خیچه نیومد.
تشکر. بختیار نصرالایف شما به همین سوال چی نظر دارید؟ خیلی فشرده میخواستم پاسخ بدادین مرمه.
با کار حکومت، با کار ساختارهای دولتی محلی کم تاثیر که هستند همین نقطه نظر مردم کمتر مراجعه میکنن، لیکن درست است، درست میگن اکیس جعفر،
تشکر.
تماما کار نمیکنن، البته کار میکنن مثل همین خیلی. من شخصا همین آدم همین شخص همچون وکیل میشنم که خیلی فعال هستن، لیکن اکثر دیپتات ها مثل این شخص وکیل ها این فعال نیستن.
تشکر. و حالا برنامه را در همین جا به پایان میبریم و نظری هر دوی شما را می خواهم پرسم که برای یک پارلمان وکیلان هوشیاری و فعال در جامعه چی لازم است؟ واقعا یک پارلمان فعال که با مردم سر و کار فعال داشته باشد چی لازم است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحمت سید جعفر عثمان‌زاده.
سلام،
خواهش میکنم خیلی فشرده تر که یک کمی وقتمون تنگتر است.
یکی از مشکلات اساسی این مفکوره سیاسی شهروندان است، جامعه شهروندی است. جامعه شهروندی ما نه در اون شکلی که در کار است فعالیت کرده میتواند، البته این سبب های خودش دارد. خب دیگر اینکه در انتخابات ها مردم که فعال نیستند در اشتراک، ما در همه انتخابات ها مثلا یا که دیگر با مردم وخری میکنیم، زلها کشاده است، مردم آزاد میدروید، کسی بخواهد میدروید، لیکن همون شکلی که مردم آزاد با وکیل گپ زند یگان کس اونم برده حبس نمیکند. جامعه شهروندی تشکل در اون شکلی که جامعه دموکراتی ما داریم با اون شکل کمتر قفا میماند. یک دیگر که البته مشکلات اجتماعی است، دیگر است. و البته خوب میشد که برای یعنی فعال بودن یک پارلمان البته همه حزب‌های سیاسی یعنی بیشتر جای می داشتند، چون که در رقابت انتخاباتی امکانیت همه حزب‌های سیاسی با حزب خلق دموکراتی برابر شده نمی تواند، چون که امکانیت های فشنگ اداروی می تواند که خوب بعضی امکانیت های ما را پخش کند.
تشکر.
همین باید جای بدون انتخابات باید از هر حزب سیاسی که انتخاب کند یک عالم دانشمند دیگر مثلا با پنج نفری همون خیلی باید که پیشنهاد شود، اقلا پنج نفر از یک حزب و دیگرش در انتخابات ها اشتراک کند، ولی پنج نفر بدون انتخابات در پارلمان شخصان سازوار پیشنهاد کنند که خب در پارلمان بشینند.
تشکر.
خب تغییر میرو باز شکل.
بله بختیار نصرالزاده، شما چی نظر دارید؟ مرحمه.
من چنین گمان میکنم که اگر حضور هیئت وکیلون 63 نفر باشد در مجلس نمایندگان، حضور 63 نفر بهترین آدمای جمهوری تاجیکستان، عالمای بهترین بوده در پارلمان گذاریم، فعالیت پارلمان دیگر داد، همین چی خیلی که وزیر هست همین خیلی باقی میموند. بنابراین من گمان میکنم که اصلاحات در شاخه حاکمیت یکم شاخه قانونگذار خیلی ضرور است، باید که در ما پارلمان نباشد، ترتیب انتخابات از نباشد، شکل پارلمان دیگر باشد، طوری کتن باید که پارلمان یک مجلس باشد، انتخابات در دیگر شکل گذرانده شود و به پارلمان صلاحیت های بیشتر داده شود، یعنی حقوق های بیشتر بودند، به اصطلاح روسی میگویند دپوتاتسکی زاپروس ها، هم صلاحیت هم قبول قانون و هم نظارت از بالای این اجرای این قانون دادن، در کار که پارلمان تواند از بالای نهادهای حکومتی، از بالای دیگر مقامات های دولتی نظارت برده تواند که چخیل اون قانونی که پارلمان خودش قبول کرد اون قانون در عمل اجرا شده استفاده است، در پیاده شده استفاده است. من این وکالت اساسی در امروز در پارلمان ما مجلس نمایندگان مون است.
تشکر زیاد.
من رفرم یعنی اصلاحات در این ساحه خیلی ضرور است.
تشکر زیاد. و در همین جا بینندگان گرامی برنامه را به پایان میبریم. مهمانان ما سید جعفر عثمان‌زاده وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراتی و بختیار نصرالله حقوقشناس تاجیک بودند. بینندگان گرامی اگر سوالی پیشنهادی دارید لطفاً زیر برنامه بنویسید و یادتون نرود. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سال 2024 در تاجیکستان سال معرفت حقوقی اعلان شد. فرمان را رئیس جمهور امامعلی رحمان روز 30 دکبر امضا کرد. حکومت در اعلامیه روز شنبه هدف تصمیم را بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان، ترغیب ارزش های دموکراتی و هم بلند برداشتن مقام قانون نامید. این در حالی است که مقامات تاجیکستان را سالها باز به سرکوب دیگر اندیشان، رشد افتریتریزم و نقض گسترده حقوق آدمان از جمله حق بنیادی آنها به مثل آزادی وجدان و بیان تنقید میکنند. از جمله دپارتمنت دولتی و وزارت کارهای خارجه آمریکا در ماه مارس سال 2023 بازداشت و حبس و کشتارهای خودسرانه، شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه، شرایط سخت زندانها، حبسهای سیاسی، تهدید به ژورنالیستان، ناتوانی مردم برای با انتخابات دیگر کردن حکومت، کروسیا در اداره‌های دولتی و تعقیب سازمانهای حامی حقوق بشری داخلی و بین‌المللی را از مشکل‌های وابسته به حقوق آدمان در تاجیکستان نامبر کرده بود. کمیسیون بین‌المللی آمریکا در مورد آزادی های دینی نیز جمهوری را در ردیف کشورهای مورد نگرانی خاص جای داده است. سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارش در اول امسال تاجیکستان را در زینه پایین ترین حرکت به سمت مردم سالاری یا همان دموکراتیا گذاشت و رژیم حاکم را در تاجیکستان رژیم کاملا خودکام نامید. مقامات اوکراین گفتند که در حمله های گسترده هوایی روسیه در سراسر این کشور شب 28 به 29 دکبر امسال 39 نفر کشته و 160 کس زخمی شد. ده ها خانه و انشاءات مهم اجتماعی نیز ویران گردید است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که روسیه قریب از همه گونه سلاح و تجهیزات از جمله موشک های بالدار و هواپیماهای بی سرنشین و بمب انداز ها استفاده کرد. نیروهای هوایی اوکراین خبر دادند که از 158 موشک و هواپیمای بی سرنشین روسیه 114 تای آن را از بین بردند. زلنسکی میگوید که نیروهای روسیه شهرهای کیف و لووف، ادسا، دنیپر، خارکوف و زاپاروژیه و خانه و انشاءات اجتماعی را به مثل زایشگاه و مکتب و مرکزهای تجارتی نشان گرفتند. کیف و کشورهای غربی همواره روسیه را برای هدف قرار دادن مردم و زیربنیادهای غیر نظامی متهم میکنند. وزیر کارهای داخلی ترکیه گفت روز 30 دکبر 189 نفر را به گمان ارتباط با گروه تروریستی دولت اسلامی و یا که داعش دستگیر کردند. علی یرلیکایا در شبکه اجتماعی ایکس یا همون تویتری سابق نوشت که عملیات در 37 منطقه ترکیه صورت گرفت. از این پیش روز 29 دکبر نیروهای امنیتی ترکیه 32 نفر را به اتهام همکاری با داعش بازداشت کردند. یک منصبدار امنیتی ترکیه به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که گمانبران می‌خواستند به کلیساها، کنیسه یا عبادتگاه یهودیان و هم سفارت عراق حمله کنند. مقامات ترکیه در ماه‌های آخر و به خصوص پس از ترکش در ماه اکتبر سال 2023 در شهر انکاره عملیات را به ضد پیروان گروه تروریستی دولت اسلامی و هم جنگجویان کرد بیشتر کردند. مقامات در ایران یک زن و سه مرد را به گناه جاسوسی به فایده موسسه خدمات استخباراتی اسرائیل اعدام یا قتل کردند. جمهوری اسلامی و اسرائیل سالها باز در مخالفت هستند و دشمنی آنها در پی ادامه جنگ در نوار غزه میان اسرائیل و حماس که از طرف آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته شده است شدت گرفت. تهران از حماس پشتیبانی میکند. میزان نشریه وابسته به قوای قضاییه ایران روز 29 دکبر نوشت که حکمی وفاهناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و نسیم نمازی در ماه فوریه امسال برآمده و نو اجرا شد. به اطلاع منبع 4 نفر رسما به دشمنی با خدا و فساد در روی زمین گناهکار دانسته شدند. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید که حکم اعدام در حال اجرا گردید که وکیلان مدافع برای بررسی دوباره پرونده به دادگاه و هم کمیسیون عف مراجعه کرده بودند. اعدام ها در ایران در پس منظر اعتراض های گسترده که مرگ مهسا امینی در ماه سپتامبر سال 2022 برانگیخت به طور چشمرس افزوده است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که تا ماه دکبر سال 2023 در این کشور زیاده از 700 نفر به قتل رسانده شدند. با گزارش مدیازون و بخش روسی بی بی سی، تلفات ارتش روسیه در میدانهای جنگ در اوکراین تا روز 29 دکبر امسال به 40559 نفر رسید. این آمار تنها آنهایی را در بر میگیرد که نامشان رسانه‌ای شده است. مؤلفان میگویند که فهرست پر نیست و تعداد حقیقی سربازان و افسران کشته شده روسیه در اوکراین میتواند 1.5 یا که 2 برابر بیشتر از این باشد. مدیازون و بخش روسی بی بی سی از آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین تلفات نیروها را خطاب میکنند. آنها معلومات را اساسا از منابع باز، حجت ها، پیام منصبداران و خویشاوندان، گزارش رسانه ها و آرامگاه ها میگیرند. روسیه و اوکراین تلفات واقعی نیروهای خود را در جنگی که تقریبا 2 سال باز ادامه دارد فاش نمیکنند. وزارت دفاع روسیه ماه سپتامبر سال 2022 درباره مرگ همگی تقریبا 6000 نفر گزارش داده بود. و ببر برفی را که در تاجیکستان به کتاب سرخ وارد شده است و برای شکارش جزا میدهند، در قرغیزستان رمزی ملی این کشور اعلان کردند. در این باره روز 3 دکبر پرزیدنت قرغیزستان صادر جبارو فرمانی را امضا گذاشت. دفتر مطبوعات حکومت قرغیزستان هدف را پشتیبانی دولت برای حفظ ببر برفی نامید. ببر برفی که بعضن پلنگ شیرمال و یا که آزاد پلنگ نیز مینامند، از جمله جانوران نادر است که تنها در قلمرو 12 کشور از جمله تاجیکستان زندگی میکند. در تاجیکستان برای شکار و استان از بین بردنش از 60 تا 120 هزار سومان جریمه میبندند یا که از 2 تا 5 سال زندانی میکنند. پیشتر مقامات گفته بودند که در تاجیکستان حدود 300 ببر برفی ثبت شده است. علی خان لطیفی طبیعت شناس تاجیک ماه اکتبر امسال در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که در تاجیکستان 500 ببر برفی هست.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نائل ولیف ساکنی 40 ساله شهر دوشنبه تقریبا 20 سال باز به جای زیست است. 4 سال اخیر رخت خواب در کنار بازار کهنه‌فروش در شفاعت بازار گنجینه دوشنبه مکان زندگیش است. این رخت فرسوده برای نائل جای خواب، جای کار، جای غذاخوری و هم مکان استراحت است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. نائل ولیف روز 27 دکبر در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که یک پنجه پایش سخت درمند است و شرح داد که چگونه روزش را شام می کند.
Встаем 6.00, что-нибудь делаем.
ساعت 6 از خواب میخیزم، با یگان کار بند میشوم، مثلا یگان چیز میسازم، حتی این دستگاه آزمایشی رو من خودم فکر کردم، برای سنجیدن ناقل های برق است. آدمون اومده میخرند، تمام همین خیلی محنت میکنم.
ایچو کوپیش، ایتا نیمای پرابلمه، ایسو؟
نائل پس از آن که از همسرش جدا شد، او را خوشتومنش از خونه رانده است و همین طور به سرپناه شده است. میگوید دو دفعه به روسیه به مهاجرت مهنتی رفته بود، ولی آنجا کارو زندگی کردن نتوانست و به زادگاهش به دوشنبه برگشت. گاهو با کمک راهگذران نانش را مییابد. مثل نائل در کوچه های دوشنبه دیگر افراد بی سرپناه را دیدن ممکن. زندگی آدمان بی سرپناه نه تنها در دوشنبه، تقریبا در همه منطقه های تاجیکستان یکسان است. سهراب علاودینوف ساکن ولایت ختلان پس از آنکه بسیار شراب می نوشید از خانه بیرونش کردند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
چند سال شده کوچه این؟
5-6 روخیه.
در کجا خواب میکنین؟
هم بوله چگونه.
در کوچه های ولایت سوغ نیز افرادی به سرپناه را دیدن ممکن است. ماه دکبر سال گذشته مرگ چندی از آنها رسانه‌ای شده بود. بعضی سازمان های جمعیتی هست که با تعدادی از چنین افراد کار میکنند و به آنها کمک میرسانند. بحری عبدالرحمن و مدیر سازمان جمعیتی دیار روز 19 دکبر در صحبت به رادیو آزادی شرح داد که برای به زندگی معمولی برگشتن این قبیل آدمان لازم است کارهای معینی را انجام داد.
یکم برای آنها سرپناه یافتن ضرور است که در آنجا حمام باشد. بعدم با آنها کارو از سنجش طبیبان گذراندن در کار. آنها را تبابت و حجت هایشان را برقرار کردن لازم می آید. روانشناس با آنها باید کار کند. سیوم با آنها معلوماتی میونه دادن در کار اگر نداشته باشند.
در شهر دوشنبه مکان با نام قبولگاه، تحویلگاه آوارگردان و هوشیارخانه طبی وزارت کارهای داخلی فعال است که مقامات افراد به مکان زیست و میزده را از کوچه های پایتخت به اینجا آورده بعد مدت آنها را جواب میدهند. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه قبلا درباره معین و جلب کردن چنین افراد به این قبولگاه خبر داده بود، ولی معلوم نیست تا یک سال اخیر چند نفر به سرپناه به چنین مکان آورده شدند، чӣ шароитҳое барои онҳо пешбинӣ шудааст ва то куҷо ба зиндагӣ маъмулӣ баргаштаанд. Дар робита ба ин мавзӯъ раёсати вазорат корҳои дохила дар шаҳри Душанбе ба тамосҳои ба такрори мо посух надод. Дар Тоҷикистон омори дақиқи афроди бесарпаноҳ ё ба қавли бомж расман нашр нашудааст. Як пажӯҳиши созмони Диор ва бунёди Нотабене дар охири соли 2021 маълум карда буд ки танҳо дар вилояти Суғ тақрибан 500 нафар бесарпаноҳанд. Он замон муаллифон гуфта буданд дар 2 сол танҳо дар Хуҷанд 30 шахси бехонумон дар кӯчаву гаражҳо ва ҷойҳои дигар фавтиданд. Намояндагони созмонҳои ҷамъиятӣ бар инанд ки идораҳои марбутаи давлатӣ ва ҷомеа набояд нисбати афроди бесарпаноҳ ки дар кӯчаҳо ба назар мерасанд бетараф бошанд, зеро таҷриба нишон додааст ки бо истифода аз роҳҳои мухталиф ба зиндагии маъмулӣ баргардонидани онҳо вуҷуд дорад.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
عزت امان حامی زندانی مهاجران را در یکی از محبس‌های دوشنبه جراحی میکنند. نزدیکانش با نگرانی میگویند عزت امان بیشتر از یک ماه است که از درد دندان رنج میبرد و خطر گذشتن زرداب دندان به معنی سر زیاد شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. محمد یوسف خالف پسر عزت امان در رادیوی آزادی گفت قرار است جراحی بعد از ظهر 25 دکبر انجام شود و رو و یا آماس چهرهش روز به روز بزرگتر شده است. خطر رسیدن زرداب دندان به مغز سر پزشکان را وادار کرد که جراحی کنند و در جریان عملیات پزشکان بیمارخانه معروف به یکم سویتسکی نیز شرکت خواهند کرد. دکتران گفتند که اگر پیشگیری نشود و زرداب به معنی سر آمیزد عاقبت وزنین خواهد داشت، افسود پسر عزت امان. عزت امان حامی زندانی مهاجران در محبس یکم سویتسکی دوشنبه ادای جزا میکند. محمد یوسف خالف پسر عزت امان گفت 6000 سومانی مبلغ جراحی را خودشان میپردازند. عزت امان حامی زندانی مهاجران 50 سال دارد و ماه مارس سال 2021 از روسیه اخراج شد. در دایره دو پرونده قلابه که عزت امان و نزدیکانش آن را رد کردند، این حامی حقوق مهاجران را به 15 سال زندان محکوم کردند. مقامات حکمش را درست و قانونی می شمارند، اما جانبدارانش دارای انگیزه های سیاسی می دانند. عزت امان در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه های اجتماعی نیز فعال بود و بعضی از سیاست های حکومتی تاجیکستان را زیر تازیانه تنقید می گرفت. عزت امان حامی زندان مهاجران سال 2022 در صحبت با وکیل مدافع و پیوندانش گفته بود دیگر از بالای حکم دادگاه های تاجیکستان شکایت نمی برد، زیرا به عدالت دادگاهی در کشور باور ندارد. خود عزت امان به وکیل مدافع و پیوندانش گفته بود حکم 6 سال دیگر زندان از جانب دادگاه اسماعیل سامانی و شیوه کاری دادرس او را ناامید کرد. پیوندان عزت امان گفته بودند از برخورد دادرس و حکم دادگاه راضی نیستند، ولی ادامه مبارزه را بیهوده میدانند. طرفداران حقوقدان و حامی پیشین مهاجران باور دارند که بازداشت و حبس و اتهام های نو ضد عزت امان در اصل دارای انگیزه های سیاسی بوده، با تنقید هایش از حکومت تاجیکستان ربط نگیرد. او در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه های اجتماعی نیز فعال بود و بعضن از سیاست های حکومت تاجیکستان تنقید میکرد. جانم در او اخبار روزگاران جوی استنالان در آبشاران بایدا سیدیزن بینهان سیدیزن نابای
یک زنی قرغز در گرجستان در بطنش دو طفل را بزرگ میکند که از خودش نیستند. در بطن او نطفه دیگر زن و شوهر را جا کردند و او تا روز تولد آنها را در بطنش نگاه می‌دارد. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می‌کنم. با نظیر 31 ساله از قرغزستان پس از چند روز عملیات باردارشوی خبر دادند که جنین در بطنش جای گرفته است. این عمل را او در یک بیمارخانه تیفلیس انجام داد. قرار است بعد از 9 ماه و دوگانیک تولد کند، اما نه برای خودش. این دو طفل را او با یک جفت بی‌زوریاد از چین می‌دهد. والدین اطفال بطنش را او نمی‌شناسد.
می دونم که چینی هستند. این روند مخفی صورت می گیرد. ولی با خواهش والدان و مادر سروگاتی بعد یک چند وقت ممکن است که با آنها در تماس و مکاتبه باشیم. اگر آنها بخواهند و با من تماس گیرند، من آمادم همکاری کنم.
نظیره برای مادر سروگاتی شدن از بیشکک به گرجستان آمد. او مادر تنها و صاحب سه فرزند است. در قرغزستان قرض کلان گرفته زمین خرید. حالا امکانی برگردانیدن پول قرضش را ندارد. در شبکه‌های اجتماعی چشمانش به اعلان درباره مادر سروگاتی افتید و به این پیشنهاد راضی شد. نظیره امیدوارد که فرمایشگران برای تولد دوگانیک به او 20,000 دلار می‌دهند. او گفت:
میدونی چی طور است؟ میدونم که این طفل من نیست، ولی مسئولیت حس میکنم. من باید این کودکان را احتیاط کنم، زیرا من 12 سال از صبح تا شب کار کردم، ولی به شرافت این کودکان من به فرزندان خودم کمک میرسونم. راستی گپ، حالا یک احساس امیخته دارم، ولی گفته میتوانم که به این طفلانی که در بطن دارم عین حال احساس مادری ندارم. کوشش میکنم به این چیز مثل یک کار مناسبت نمویم که با اجرای آن من با آدمون خوشبختی می بخشم.
مادر سروگاتی در گرجستان یک تجارت رشد یافته است. اینجا برای این کار پول کلان می دهند. فرمایشگران خارجی اند. با گفته کارشناسان رشد این خدمات در گرجستان با چند عامل وابسته است. از جمله نظام ساده دریافت روادید و جنگ در اوکراین. اول مادران سروگاتی برای انجام این عمل به کیف می رفتند، حالا به گرجستان. لودمیلا والشکوا نماینده یک اجانسی می گوید پیشتر این کار را در مسکو می کردند، ولی حالا در گرجستان آغاز کردند. در گرجستان ما چند پیش کار را سر کردیم. اول در مسکو بودیم، ولی در روسیه خدمات مادر سروگاتی برای خارجیان را منع کردند. بنابراین شهروندان ما را حالا در گرجستان و ارمنستان قبول می کنند. در بیشکک ما دفتر داریم. زنان تاریخ اعلان های ما در اینستاگرام و تیک تاک می آیند. این کار شرط و محدودیت های خود را دارد. زن باید بالاتر از سن 20 باشد و حداقل یک فرزند داشته باشد. طبیعی است که اکثر مادران سروگاتی با دلیل وضعی بدی مولی به این کار راضی می شوند. معمولا آنها زنان فرزنددار به جای زیستند و درآمدی خوب ندارند. ضمناً در گرجستان می خواهند مثل روسیه خدمات مادر سروگاتی و تولد فرمایشی را منع کنند. اگر چنین محدودیت جاری شود، اوجانسی نیت دارد کارش را در بلاروس و آذربایجان ادامه دهد. هرچند در قرغزستان کاری مادر سروگاتی منع نیست، اما این عمل چندان رایج نیست. آمار رسمی درباره کودکانی که از مادر سروگاتی تولد شدند در قرغزستان نیست. سبب هم این است که تاریخ تولد کودک باید مخفی بماند و والدین بیولوژی هم باید در این باره لب نکشایند. در بیمارخانه از آنها زبان خط میگیرند. اما ساکن بیشکک دیانا رحمانوا گفت راضی شد برای یک جفت شناسش تولد کند. طبق قانون زنان جسمان و روحان سالمی از 20 تا 40 ساله حق دارند مادر سروگاتی شوند. وای باید پوره از معاینه طبی گذرد، ولی در قرغزستان نه همیشه این رعایت می شود. بنابراین جفت های بی‌زوریات معمولا مادر سروگاتی را در کشورهای خارجی فرمایش می دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ماشین های بارکش شهروندان تاجیکستان و قرغیزستان که در جریان مناقشه ماه سپتامبر سال 2022 در دو طرف در مانده بودند دیوست کرده می شوند. جزئیات را در این باره از من تایری سفر بشنوید. در این باره نمایندگی پرزیدنت صدیر جباروف در ولایت بادکن خبر داده است. حکومت ولایت سعودی تاجیکستان از جریان ملاقات با جانب قرغیزستان خبر داد، ولی درباره تبادل ماشین های در مانده چیزی نگفته است. بنا به خبری رسمی دو طرف، رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سعود و عبدالکریم علیمبایف نماینده وکالتداری پرزیدنت قرغیزستان در ولایت بودکند 25 دکبر در شهر خوجند واخوردند. قرغیزستان خبر داده است که توافق برای عوض کردن ماشین های درمانده در این نشست حاصل شد. بر اساس سازش قرغیزستان 4 ماشین بارکش را به تاجیکستان می دهد و تاجیکستان هم 5 ماشین بارکش را به قرغیزستان برمیگرداند. این ماشین های متعلق به ساکنان روستای نزدی مرزی بود که در درگیری های مسلحانه سال گذشته به سبب های مختلف آنجا مانده بودند. آمده است در خبری رسمی جانب قرغیزستان. باری آخر ماه سپتامبر سال 2022 در مرز دو کشور مناقشه سر زد که 4 روز ادامه داشت و از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. نمایندگان حکومت ولایت بادکن گفتند برگردانیدن ماشین های درمانده دستور قمچیبک تاشیف رئیس کمیته امنیتی ملی قرغیزستان بود که اجرا شد. جانب تاجیکستان تا این دم درباره عوض کردن ماشین های بارکش با قرغیزستان چیزی نگفته است. در خبرنامه رسمی حکومت ولایت سوغد آمده است نقشه چهارابینی های مشترک میان ولایت سوغد تاجیکستان و ولایت بودکند قرغیزستان برای سال 2024 به امضا رسانیده شد. دو طرف نوشتند که برای تامین امنیت ساکنان در مرز پیشگیری عملهای غیر قانونی و پیشگیری از مناقشه همکاری میکنند. در چند ماه اخیر مقامات تاجیکستان و قرغیزستان از پیشرفت‌های چشمگیر و زود در مسئله تعیین و علامتگذاری مرز جنجالی دو کشور خبر میدهند. اول ماه دکبر سیمومینیاتیم رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان و رئیس هیئت حکومتی در یک سخنرانی در حضور قمچیبک تاشیف همتای قرغیزی خود گفت که دو طرف در مسائل استفاده انشاءاتی که در قلمروهای بحثی همدیگر دارند و توافق اصولی دست یافتند. رهبران کمیسیون مرزی دو کشور گفتند بیش از 90% خط مرز موافقه شده است. سرحد بیشتر از 900 کیلومتری تاجیکستان و قرغیزستان که تقریبا 300 کیلومترش تا حال علامتگذاری نشده است، سال‌هاست به تکرار شاهد نظام میان ساکنان و نظام دو طرف می شود. مردمی دو طرف مرز برای آب و زمین و چراگاه بارها با هم جنگ و مناقشه کردند و همیشه یکدیگر را در سرزدن حادثه ها گناهکار می کنند. رئیس جمهور قرغیزستان صادر جبارف 11 دکبر در مراسم افتتاح یک مکتب در دهه آقصای گفت که مرز با تاجیکستان تا بهاری سال 2024 مشخص خواهد شد. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان هر روز چهارشنبه و یا گاه پنجشنبه جمع می آیند و قانون و سندهایی را بررسی و قبول می کنند که اکثرا حکومت پیشنهاد می سازد. اما به سختی می بینید که یگان قانون یا سندی را برای بازنگری بازپس فرستند یا بگویند که این سند به منفعت مردم نیست و نباید قبول شود. کار به جایی رسید است که تگمه های رای بله در نزد کرسی وکیلان بر اثر پخش کردن زیاد بیرنگ شدند، ولی تگمه نه روشن و تغییر ناخورده باقی مونده است. آیا کاری 63 وکیلی مجلس نمایندگان فقط برای مهر و امضا زدن به قرار و قانونهای حکومت است و یا نظارت کاری حکومت و طلب از آن برای اجرای درست وظیفه ها کدام؟ این است موضوع صحبت برنامه و مهمانان ما سید جعفر عثمان‌زاده وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و بختیار نصرالله حقوقشناس تاجیک. خوش آمدید به برنامه ما و درود به بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم عثمان‌زاده، در ابتدا از شما شروع میکنیم. به حیث وکیل پارلمان تاجیکستان، ما بسیار میشنویم که پارلمان در رابطه با مسائل مهم جامعه خاموشی اختیار میکنند که بیانگری آگاه نبودن آن از احوال جامعه است. آیا همینطور بوده می تواند؟ شما راضی هستید به این حرفا؟ مرحبا.
درود بر اهل نشست، درود بر مهمان شما. ببینید، با قسمت با گفته های شما من راضی شدن می توانم. رنگ رفتن تومه ها مثلا و دیگر خاموش. ببینید، ترتیب کاری پارلمان تماما دیگر است. ترتیب دارد، کار ترتیب دارد. دیگر اینکه جامعه ما از اون جامعه اروپایی نیست که هر روز ما یک انقلاب شکل خب یک مثلا موضوع را قدر دیگر ولوله زیاد کنیم. درست است که مشکلات ها هست در جامعه، درست است که اونا بررسی می شوند ساختارهای مربوطه دولتی، ولی نه به طوری که اون که مثلا در پیش آمنشان بودن، ولی در حال کمیته هایی که منصوب به این مسئله هستن این مسئله را بررسی میکنن، البته با مهر پیچید، یعنی اینا در شورا دیده می شود و با مکتوبی رسمی مجلس نمایندگان با ساختارهای مربوطه دخلدار در حال در روز دیگر این روان کرده می شود و زیر ساختار حکومت جمهوری تاجیکستان این چاره می بیند و پیگیری می کند و از این بعد حساب می دهد. ولی اگر شما در نظر داشته باشید که مثلا ما در شبکه های اجتماعی برآمده مثلا برابر مردم گپ زنیم، اون میدان اون منبر از مردم است، بگذار فکر را بگرد. ولی در دیگر موضوع ها ببینید، موضوعی که پیشتر گفتید که مثلا تغمه ها خورده شدن، من فکر نمیکنم قدر خوب باشد این فکر. ببینید هر یک موضوع یا اینکه قانونی که پیشنهاد کرده می شود در اساس ایراد پیشنهاد یک طبقه های جمعی از حدود جمهوری تاجیکستان و ساختارهایی که حقوق تشبوش قانونگذاری دارند، یعنی وزارت ها هستند، مجلس ملی هست، حکومت جمهوری خودش هست و وکیلان هستند که در اساس ایراد پیشنهاد و یا دیگری که میتواند برای رشد جمعی یک قدم پیش باشد، خب پیشنهاد میکنند و این قانون طولی از 3 ماه تا 6 ماه تا 8 ماه حتی بررسی میشود. اولین در کمیته ها بررسی می شود و هر یک کمیته این با ساختارهای مربوطه دخلدار و متخصصان برای گرفتن خلاصه روان کرده می شود، به حکومت جمهوری روان کرده می شود. سپس این بعد در سر کمیته هر یک کمیته، بعد در شورا، بعد در جلسه و ساعت های پارلمانی و دیگر این بررسی می شود. ببینید کار ترتیب خودش دارد و اگر مثلا ساعت های پارلمانی در شبکه های یکم نشان داده می شود و هر کسی آگاه نیست می تواند به ما داریم مطبوعات داریم، خب محمد عطا سلطانوف که می تواند مراجعت کند، هر یک چیزی که بگوشد اونا وظیفه شو که هستن بررسی می کنند و اون مسئله را با اونا روشنتر می کنند.
یعنی شما گفتن می خواهید که پارلمان خیلی فعال است، به همه مسئله ها زود واکنش نشان می دهد، منظورتون این است؟
ببینید در همون سطحی که امکانیت است، همون قدر قانونهایی که پیشنهاد می شود ما بررسی میکنیم. ولی ببینید مردم در قیاس با پارلمان مثلا اروپا، در قیاس با پارلمان قرغیزستان، خب و دیگر مثلا پارلمان ها می خواهند که یک قیاس کنند و می گویند که اینا فعال نیستن و اونا نیست. ببینید پیش از اون که مثلا در این موضوع مطرح شود، باید به نظر بگیریم که ما یک دولت دیگریم، فرهنگ دیگر داریم، خب دین دیگر است، عرف و عادت ما دیگر است و این میخواهیم نمیخواهیم در همه شاخه های حکومت ترتیب دولت داری تاثیر میکند. شرط نیست که هر یک چیز رو ما اینقدر ولوله کنیم در قد کوچه مثلا یا که در شبکه های اجتماعی، ولی مسئله ها بررسی میشوند. من خودم هم مثلا بدون مثلا پارلمان علاهیده ما مثلا در شبکه هایی که به ساختار ها مراجعه میکنم.
تشکر تشکر محترم بختیار نصرالله، شما به حیث حقوقدان و شهروند عادی تاجیک به همین سال چه نظر دارید؟
چرا شما میتوانید وکیلتون نشناسید؟ اگر در حدود یک ناحیه هستید باید به حکومت مراجعه کنید یا که به پارلمان بیایید.
تشکر. یک کمی مشکلی تکنیکی پیش اومد، صداتون رو نشنیدیم. محترم بختیار نصرالله، شما چی نظر دارید همچون وکیل پارلمان، همچون یک شهروند عادی به همین سوالی که به وکیل محترم دادیم؟
پیش از همه سلام علیکم. من حاضر بعد سوال شما هم صحبت ما وکیل محترم گفتن که من قسمت با فکری شما روزی شده نمیتونم که فعالیت پارلمان فعال نباشد. این علاقه جواب به همون سوال است. یعنی من هم میگم که من هم قسمان با هم وکیلی پارلمان هم با شما روزی هستم که پارلمان نه به اون درجه ای که فعال است. لیکن از اصلا اون کس درست میگویم که فعال ترتیب کاری پارلمان در تاجیکستان کمتر دیگر است. از سوی که پارلمان ما، مجلس نمایندگان ما دائما عمل کننده است، اکثریت آنها منتظم در کمیته های خود، در اداره های خود کار میکنند. لیکن قانون ها قبول میکنند، قانون ها سال ها دوام میکنند، بحث میشد، یک محیط کاری است، این جای انکار کردن نیست. لیکن خود اکثر اعضایان پارلمان بنابر آنکه با وسایط اخبار عامه مستقل کم همکاری دارند، کم برآمد میکنند، به نظر مردم، به نظر جامعه چنین می نماید که پارلمان خیلی سست کار میکند و در بسیار مسئله ها موقع خود را ندارد. البته این گپی من فقط به وکیلی که حاضر با ما صحبت دارند، سید جعفر عثمانوف دخندان، اون کس خیلی فعال هستند. دیگر اکثر دیپوتات ها فقط با وسایط اخبار عامه رسمی برآمد ها دارند، البته گزارش ها میتونند، لیکن بسیار خرکتری استانداردی دارد و شکل حساب‌دهی با این باشد که البته به مردم، به گوش مردم این چیز اونقدر خوب نمی‌دارد و گمان میکنند که پارلمان اونقدر فعال نیست. دیگه اصلا فعال نبودن پارلمان، پارلمان کم بودی، من حاضر گفتن که پارلمان ما یک خصوصیت و مخصوصیت خودش دارد، پارلمان قرقیز با این است، پارلمان اروپا و امریکا با این است. من شخصا همچون شهروند تاجیکستان، همچون یک متخصصی که درس های حقوق، چنان گمان میکردم که بهتر میشد پارلمان ما مثل پارلمان اروپا و امریکا و دیگر دولت های دموکراتی باشد، زیرا در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ما خود را دولت دموکراتی اعتراف کردگی، دولت حقوق بنیاد. بنابراین هم بحث هایی که در پارلمان بشد همین چیز آشکار باشد، برای مردم دسترس باشد. حتی من پیشنهاد میکنم یک تلویزیون مخصوص، یک شبکه علاقیده تلویزیون پارلمان تو میبود، باز هم خوبتر میشود.
تشکر. مثلا تعقیب و بازداشت و لاتوکوب مهاجران تاجیک در روسیه که زیاد از آن گزارش ها پخش می شوند، نوارای ویدئویی پخش می شوند، ولی به گوش وکیلان نمی رسد این همه، یا آنها اگر فهمن هم چیزی نمی گویند برای حمایت از حقوق رای دهندگان خود، حتی صدا بلند نمی کنند. چرا؟ محترم سید جعفر عثمان‌زاده برحمت،
هر یک نوار ویدئویی که در شبکه‌ها پیدا می شود، هر یک نوار پیدا می شود، ما کمیته های گوناگون داریم که تمام شاه های خودیگی خلق جمهوری در بر می گیرد، همه در بر می گیرد، همه را. و هر یک چیزی که پیدا می شود در کمیته بررسی می شود، به شورا پیشنهاد می شود، در روز دیگر علاقه مکتوب به وزارت کارهای خارجی و حتی نوتا به دولت روسیه.
شما می توانید یک مثال مشخص بیارید؟ می توانید یک مثال مشخص بیارید؟
خب همه اون مثلا مسائل لاتو کوبی که مثلا مردم رو مثلا نشان دادند که در روسیه در یک ساختمان است، مردم کتفای یک دیگر را قپیده می روند، گویا که اونها در اسیر باشند، پلن یعنی باشند، یعنی اسیر باشند. خب این دیگر اینکه آنها خوراک نیش فیروزی می خوردند و کارمند پلیس اومد با پایش خوراک اونها را پیرسکی دیگر اونها را زد چپکد، یا که دیگر اونها که یک ساختمان آمدند، خب همه را گرفت جمع کردن در درون چیز مثلا افتوبوس دیگر دنبادون مثلا صدها نفر یعنی که وارد کرده میبرند. و ببینید خب صدها چنین حالت ها هست. و ببینید دیگر این که بغیر از آن که ما مکتوب پیشنهاد کنیم به وزارت کارهای خارجی و وزارت کارهای خارجی ما به دولت روسیه نوتا به وزارت کارهای خارجی یعنی پیشنهاد کنند، حکومت جمهوری و دیگر ساختارها مثلا وزارت کارهای داخلی و دیگر هم مکتوب ها و طرز دیگری مناسبت ها هست که به اون مراجعه میکنند، ما چیکار هم کرده میتونیم بر روسیه؟
یعنی که شما میگوید که تنها کار شما این است که به وزارت خارجه تاجیکستان یعنی در جریان میگذارید، دیگر کار شما همچون وکیل پارلمان که از طرف مردم انتخاب شده اید دیگر تمام، اینطور مستقیم از طریق رسانه ها خودتون مثلا صحبت کرده اید؟
ببینید ما حتی به دومه دولتی مثلا روسیه، حتی مثلا با واسطه جانشینان رئیس مجلس نمایندگان مراجعه کردیم، با جانشینان رئیس مجلس نمایندگان، حتی رئیس مجلس نمایندگان جناب زاکر زاده خودشان در تماس با متوینکا و دیگرها در موضوع لاتوکوب تخمینا 10 بار زیادتر مشورت بود. اونش که من میدونم، اونش که ما پیشنهاد کردیم کمیته ما، خب کمیته های دیگر امنیت ترتیب بود دیگر داریم که اونو پیشنهاد کردن، زیاده از 10 بار مراجعه کردن، صحبت های تلفنی بود. بعد یک چیز دیگر رئیس مو به نظر بگیرید که روسیه دولت پرقدرت است مردم ما در اونجا کار میکنند. خب از میلیون زیادتر نفر کار میکنند. ما بغیر از مراجعت و نوتا پیشنهاد کردن به فکر شما باید چکار کنیم؟ جنگ اعلان کنیم؟ با روسیه جنگ اعلان کنیم؟ مناسبت های دیپلماتی گفتو شنید، طلب، خواهیش، یعنی روی کردن نماینده وزارت کارهای خارجی، وزارت مهنت و شغل اهالی مهنت، خب وزارت کارهای خارجی، اینا که مثلا رفتند به روسیه حتی تگه همین موضوع دیگه بس چکار کرده می شود. در یک سطح از روسا هم این بررسی می شود و اونا می گویند که خب هست در داخل کارمندان پلیس روسیه، خب همی خیلی شخصان هستند که برای منفعت های شخصی و همی خیلی خطاگی و همین چیزو دست می زنند. متاسفانه
تشکر
چیز پیشنهاد می کنند.
تشکر. محترم نصرالله، شما چی نظر دارید به همین سوالی که من به وکیل پارلمان سعید جعفر دادم؟ یعنی چرا اینها سکوت میکنن؟ همی سکوت اینها چی معنی دارد؟ شما چی میگوین برام؟
در بسیار حالات اگر اون رفتار پارلمان، یعنی عمل پارلمان نسبت به مهاجر، حادثه ها نسبت به مهاجرانی که به واسطه شبکه های اینترنتی، شبکه های اجتماعی پخش میشن، سکوت، اگر سکوت حساب کنید، من هم طرفدار همین سکوت هستم. برای چی؟ اصلا برای معلومات هایی که در اینترنت پخش میشن، اون از طرف کی ثبت شده است، سرچشمش نامعین است و البته بمات های دولتی، همچنین پارلمان جمهوری تاجیکستان البته از همین شبکه ها تکیه کرده یکان اظهار نظر یا موقع نمیگرند. این معلومات ها باید همه طرفه پوره سنجیده شوند تا که به جنجال های دیپلماتی آورده نرساند که عاقبت آن بدتر است. دیگر مسئله در ساختارهای حکومتی مقامات های هستند که آید این مسئله کار میکنند. وزارت مهنت های، وزارت کارهای خارجی های، مقامات های حفظ حقوق و امنیت و دیگر که البته با اون مقامات هایی که در فدراسیون روسیه هست البته این مسئله کار میکنند. دیگر مسئله باید دقت داد که من شخصا خودم همچون قشناس خیلی بسیار در فدراسیون روسیه سفر میکنم. من حاضر هم صحبتی مفتن که زیاده از میلیون، من گمان میکنم میلیون هم نه، 2-3 میلیون شاید تاجیک باشد و اکثریت فوجی تاجیکان از سیستم دولت، از مناسبت مقامات های حفظ حقوق، مقامات های دولتی روسیه، مردم روسیه نسبت به تاجیکستان خیلی مندار هستند و خیلی راضی هستند. اون چی که 1-2-3% منتظم نشان میتیند و خود همه اکثر مهاجران به همون شرایط و به محیط روسیه خود رو مطابق نکردند یا که بسیار هر خیلی دیگر پرووکاسیو هست که نسبت هم دولت روسیه، هم نسبت دولت تاجیکستان، هم مناسبت این دو دولت رو خیلی ویران میکرد. قوه‌های دیگر هستند که از این نقطه نظر باید احتیاط شد و عموما من گمان میکنم که فدراسیون یکی از بهترین شرایط های برای مهاجران کاری آورده است. من برای مهاجران کاری خارجی که نباشد، خود خلق های آسیای میانه، خود دیگر دولت ها مهیا کرده است. اگر همین تر نوشد 2-3 میلیون تاجیک در آنجا می رفتند و اگر به همین خبرهای اینترنتی هم اگر دقت کنیم، اگر تو این درجه وضعیت متشنج می بود اهمیت دید کسی برنامه گردد، همه با بسیارتر شدست که کم صفی مهاجران در فدراسیون روسیه.
حالا برمی گردیم به یک سال دیگر، وقتی که پرزیدنت فرمانی را در مورد تعیین به مقام یا قرار یا برای بررسی و قبول به پارلمان پیشنهاد می کند، اکثرا می بینیم هیچ رأی مخالفه نیست. شما محترم سید جعفر عثمان‌زاده یاد دارید در مورد تعیین نفری به وزارت یا کمیته یا کدام منصب زید آواز داده باشید؟
مثلا ده ها نفر زید میبرایند، ده ها نفر تومه زید پخش میکنند. این چیز من خودم نظر، تو 20 نفر حتی زید هم دیدیم، تو 15 نفر، 5 نفر، 1 نفر. دیگر اینکه هر یک متخصصی که حکومت پیشنهاد میکند ببینید، در نظر بگیرید که اساس پارلمان، یعنی قسم زیادی پارلمان از حزب خلق دموکراتی است، از حزب حکمران است. خب و حزب حکمران کادرهای خودش پیشنهاد میکند، میموزد پیشنهاد میکند. اگر حزب دموکرات هم حزب مثلا حکمران باشد، کوشش میکند که در پارلمان جای بسیارتر داشته باشد و گپ خودش بگذارد. و برای همین دیگر حزب ها ایرادیو که سوال از مثلا پروفیسنالیزم کاری اون کسا تجربه کاریش خب کار نکه او چی در نظر دارد همی کار از اوداش میبرد این خیلی سوال معمولی هست میشود. من نمیدونم این خیلی نباشد که یک اون کس زید نباشد یا که ما سوال نتیم. بعضی حالاتو میشود که بعضی متخصص پیشنهاد میکنند در واقع ارزنده است، اون برای سوال است دیگه نه چیز معلوم است.
ببینید چرا همه پیشنهاد شده ها به وظیفه جملگی پذیرفته می شوند ولی در مجلس های سالانه حکومت می بینیم که پرزیدنت بعضی از آنها را باز تنقید می کند و ناشایستگی منصبدار را تنقید می کند ولی سال دیگر باز از طرف پرزیدنت همون افراد به وظیفه ها پیشنهاد می شوند و باز وکیلان پارلمان به طرفداران آنها رای می دهند. این چه معنی دارد؟
ببینید ما در دوره گذاریش به ارزش های دموکراسی قرار داریم دولت. خب مردم در دوره مطابق شوی به ارزش های دموکراسی. دیگر اینکه هر یک ساختار وقتی که از او طرف حکومت یک طلبی کرده می شود خب یک مثلا در چارچوب قانون یک سپرشی که داده می شود حالت های می شود که اجرایش آن غیر امکان می شود و برای همین یا تغییرات اعلام یا سپرش دیگر می شود. و شما فرزند دارید، منم فرزند دارم، میتونم در خانمون کودکون باور کنیم یک گپ سپرش بتیم، لیکن وقتی که میبینیم همون کودک رو باور داریم همون کار تا آخره دروش کرده نمیتواند. برای اون که بچین دیل خودمون شود باید خودمون او را اجرا کنیم. یک این یعنی دیگر که درست است یکان منصب دار در یکان جای دنیا بی خطا نمیشود. ما در مبین ربات ها زندگی نمیکنیم، اینجا آدمی زنده است، فکتری آدمی زنده است. برای همین در اینجا بی خطا، بی پیشنهاد، بی تغییرات و به دیگر فکرها نمی شود. از این رو اون کمبودیان رو گفته می شود، بعضی از کار می گیرند.
ولی ببینید به صورت عموم پارلمان را برخی از تحلیلگران می گویند که یک دستگاه حکومتی تاجیکستان شده است که هر طرزی می خواهد همون طرف اون می چرخاند.
ببینید دوخی چکل دستگاه است، من دستگاه حکومت نیستم. در موقع مثلا افغانستان حکومت یک گم میگم، من دیگر گم میگم. در موقع مثلا شریکای استراتژی حکومت یک گم میگم، من تماما دیگر گم میگم. ببینید دوخی نیستی خیلی مثال من در اونجا دیگر حزب ها هست، فرکچه ها هست. امی فقط یک تلویزیون رو دیده، یک نوار کوتاه دیده خلاصه بروردن، این درست است. خوب میشد که در جلسه ها بیشتر اشتراک میکردن. ما در جلسه ها قریب نماینده های چیزا رو نمیبینیم. بعضی وقتا مثلا نماینده روزنامه ها یا که چی بگیم این شبکه های رادیو و دیگری که امکان دارن اجازت دارن برای اشتراک، بعضی وقت اونا رو نمیبینیم، همه وقت نمیبینیم.
تشکر محترم نصرالله، شما خواهش میکنم. مرحبا.
یک چیز دیگر که اون در مسئله قانون ها و بحث و دیگر آرامی گفتین، ببینید تمامی مسئله ها شروع می شود مثلا از شروعی مجلس نمایندگان، سپس می آید به کمیته ها. در کمیته ها هر یک وکیل می بیند فکر و اندیشه خودش در سرکمیته همون کمیته با دعوت نماینده وزارت بحث می شود، قانون شکلش دیگر می کند. بغیر از این می بیند باز در سرکمیته همه سرکمیته ها خب و دویر وقتی که اگر قانون مکمل باشد ساعت پارلمانی گذرانده می شود، همه ساختار ها می بیند در اونجا، تمام ساختار تا رئیسش می بیند تا وزیر می بیند. ما تمام موضوع را تا آخر شب بحث می کنیم، جا با جا می کنیم، بعد با جلسه پیشنهاد می کنیم و در جلسه در رفت جلسه بعضی وقت باز پیشنهاد و سوال های دیگر پیدا می شود. شما شهید هستیم، میدونید.
تشکر.
از طرف ما از دیگران می شود. این خیلی نیست که یک حکومت یک چیز روان کرد همین چیز قبول شد.
محترم نصرالله، بله، شما به این مسئله به همین سوال چی نظر دارید؟ مرحبا.
اینجا این معما را کمتر باید دیگر خیلی است. اصلا من گمان میکنم که این معما البته معمای پارلمانی است، لیکن بسیار باز بگم معما را در دیگر مسئله ها که در وقتی انتخابات خود پارلمان، یعنی اگر به قانون های جمهوری تاجیکستان، به کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان نظر کنیم، یک شکلی همون 63 وکیلی که در اونجا هست 41 نفرش به طریق عمومی جمهوری به طریق حزبی انتخاب میشد و اصلا که مردمی ما حزب خلق دموکراتیه اکثر آوازها که انتخاب کرده و
عکسی اوسود در پارلمان در دست یک حزب است، حکومت هم در دست همون هاست، راهبری دولت هم نماینده همین حزب است، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. و خواه نخواه این حزب همه نامزدهای خودش، همه مسائلی که برای این حزب ضرور است قبول میکند و اقلیتی که در اونجا دو سه حزب هست در این مسئله تاثیر گذار شده نمیتونند. بنابراین آن معمایی که حاضر شما گفتید اکوی میرزانه به همش درسته، لیکن این به این معما باید حزب حاکم حزب خلقی دیمه اصلا معموی همین حزب است، دیگر حزب ها گمان است که به این مسئله تاثیر کرسانند. بنابراین من
شکر و در این فرصت برنامه
لاحق در ساقی فعالیت پارلمان باشد. پارلمان باید من مثال فرض کرده مجلسی پارلمانی ما مجلسی ملی ما از دو پلاته است، لیکن اصلا دو پلاتگی این خاصی دولت ها جمهوری و فدرالیتی است. بهتر میشد که با ما یک پارلمان مجلسی یک پلاتگی بود، مجلس نمایندگان می بود 63 نفر نه 100 نفر 150 نفر باشد، برای که این خیلی فعالیت پارلمان وسیع است و کار خیلی مشکل است، در اونجا خیلی باید بسیار اعضاها باید بسیار می بود.
تشکر. و در همین فرصت برنامه صحبت سرایی همکاران ما را با هم میبینیم. در دوشنبه از چند رهگذر پرسیدن که آیا وکیلان خود را میشناسن، یعنی همانهایی را که در انتخابات شاید بر طرفدارشان رای دادن. با هم میبینیم، باز برمیگردیم. مرحمه.
کاری پارلمان ما مثبت، یعنی پلاژیتنی با هم میتیم، آیدی پیشروی صناعت، آیدی پیشروی علم و معارف، اویدی پیشروی تمام ساحه های خواجگی خلق.
ما ایده هات امروز سیگر دک تشا اوز دو دگی بودیم حکی ده برای چی مسئولیت دارن، چی کار میبرن، بخار یگان چی کار میکنن، رو سیگر معلومات هم نداره.
یعنی درباره کارشون نمیدونین یا چی؟
درباره کارشون نمیدونین. اونو گپ راستی شوخه.
کاغذ میبیارن، ما مقصد اووز میتیم انتخاب میکنیم کسی که باشن نه خیلی نه ما اگه جو پیشگیری ما نمیدونیم چکار میکنن نمیکنن
پیش میشنفتیم و زیرش نمیشنستیم روز دیگه پا بگو خیلی نبا شنوس میشیم اکا در آینده با دو جای اخر میکنیم و زیرش هم خیلی
میدونیم که دکتاتو وزیفشان چی هست؟
وزیفشان هم نگه بینی محل شهر دهوت وزیفه همی و همین هست وزیفه دپوتاتو. چوه روزنی هم از روزی هم از برای همین وطن خودمون جون میکنه دیگه، برای کی چی میگنه مهنتی تو همین عبودی همین شهر عبودی هم دپوتاتو دستگیری همون ختم میشه دیگه، دستگیری ختم میشه بعد دستگیری خلق دستگیری دپوتاتو همه طرف ها عبود میشه.
پروسش من رسی آمدیم الان نمیدونیم یک دو سر شده آمدگیم
ولی میدونید که همون وکیلا باید چی کار رو انجام
بیان؟ خب وکیلا کارهای محله و اوه اما شاید که چجور کار نجا کرد خلق بچی کم بوده شان است و هم خیده ده
از کارشان راضی هستید شما؟
خیلی از کارشان اگه من در روسیه باشم اگه اگه ندونم کارشان اکه اون دفته میفهمیم ده
مجلس نمه نگون انا سرورش و رئیس مجلس عالی مجلس ملی محترم رستم امام علی مجلس ملی در حیاتش و دپوتات خدمت انتخاب کردگی ما ای نوحیه تیمور ملک اگر ما ایم شهر نیستیم ای نوحیه تیمور ملک نمیدونم.
محترم عثمان‌زاده با شما شروع میکنیم، یعنی نظرتون به حرفای ساکنان چی است؟ ببینید اونا چی میگوین؟ مرحمه.
بعضی حالاتوی میشود که مسئله که مربوط به زندگی و یا کاری شخصیت است و حل نمیشود، در اون رو باید به ساختار رو مراجعه میکرد به حکومت و بعد با وکیل میاید برای بررسی مشکلاتش. هر یک شهروند میتوند از ناحیه همون که زندگی میکنه بپرسد. دیگر اینکه در وقت انتخابات ورقه ها در همه جا پهن میشود، در تمام مکتب ها، در تمام مثلا کوچه های دیگری مثلا شهر نوایی چسبانده میشود کی وکیل است. دیگر اینکه وکیل ها در وقت انتخابات برآمد میکنند، خب شهروند باید اون را باید ببیند، تلویزیون را باید تماشا کند. دیگر اینکه اگر خب از همه این چیزا فارغ هم بمان و وقتی که فکر میکند که همین دپوتات من کی باشد، مرحمت ناحیه بیاید یا که به پارلمان بیاید، در اونجا در سری راه کارگرای مثلا محافظ هستند، روی خط وکیلا هست،
تلفنش است. ما اتاق مخصوص دو اتاق جهازانیده داریم در اونجا برای قبول شهروندان برای حل و فصل.
تشکر.
میشینم گوش میکنم. مرحمت بیاین.
تشکر. بختیار مسعودزاده نظری شما چی است؟ شما به این نوارایی که تماشا کردید صحبت های همکارای ما در سر را چی میگوید شما؟
پرسشی که حاضر در نوارها نشان دادید اصلا درست است. فکری مردم در اکثریت جا همین طور است. شخصا من هم اگر یک مردم نماینده مردم عادی گویم یک شهروند تاجیکستان از مجلس وکیلان مجلس نمایندگان یگانه چی انتظار نیستم، فقط همین خواهش میکنم که هر میتوانم که همه عقل قانون هایی که قبول کرده میشد صفتناک باشند، با دیگر قانون ها اختلاف نداشته باشند، پوره داشته باشند. دیگر چیز حقوق و صلاحیت قانون ها خیلی محدود است. دیگر به یگان حکومت ها تاثیرگذار نیستند. بنابراین شخصا من هم که ادوکات کار میکنم قریب است که به یگان وکیل اویدی به یگان مساله مراجعه نمیکنم، برای اینکه میدونم که این کار بهوده میرود، یگان فاید حتی خواهدم همون وکیل یگان تاثیر جدی رساندنش به گمان است. مردم هم از نان این چیزا احساس میکنند، برای همین بهش کلی ها میشد این همون به طریق استانداردی میبینند که صحبت های کوتاه میتین کدام قانون مردم بیوسته در حیات خودش همون فعالیت وکیل احساس نکند و فعال نمیشه.
و یک سوال دیگر، ما بسیار وقت میشنویم که وکیلان مردمی که با مزد خوب و ماشین خدمتی تامینن از آن میترسن که در صورت تنقید حکومت و یا ایراد گرفتن به کار مقامات یا یک منصبدار و برای همین ساکت هستن که تنقید نکنند و از این امکاناتشون محروم نشوند. سید جعفر عثمانزاده چی میگید شما به این مساله؟
تمام عریضه های شهروندان که وارد میشوند اینا تحت نظارت میشوند، حتی از اجرای آنها صفت اجرا. خب ما کمیته داریم مخصوص یک کارگرای دیگر داریم که اینا تحلیل میکنن، برای رئیس پیشنهاد میکنن و رئیس مجلس نمایندگان جلسه علیحدہ دارد برای مراجعات شهروندان و هر یک مراجعات شهروند در کدام شکل است، شفاهی است یا که خطی است و کدام درجه را طلب میکند یا اینکه طلب وکیل از طرف حکومت ناحیه اجرا نشد و یا کار دیگر شد. خب گفتند که برادر عزیز که از دست وکیلای چیز نمیبیاد. مثلا در ناحیه فرخور یک گروه شهروندان شکایت کردند که من از حوزه 34 اون وقت وکیلی از ناحیه فرخور بودم، حاضر از حوزه امی جمهوری، شکایت کردند که پرکرور ناحیه خب قرارهای مثلا حکومت رو بیکار میکند. خب و در اساس همین یعنی شهروندان بیکار میمونند و سرسام و سرگردان هستند و دیگر مشکلات و شکایت ها از مردم ناحیه فرخور پیشنهاد شد. خب من همین رو با رهبریت مسئلهت کردم، بعد با پرکور خودشم زنگ زدم و حکومت ناحیه که در جلسه کلان خودش اشتراک کرد با اشتراک ادامان شکایتگر، ما بررسی کردیم و حتی باز دفعه دیگر بود با پرکتور جنرالی با دستگاه اجرایی پرزیدنت، در نتیجه هم پرکور ناحیه را از کار گرفتند. در مدت این کاری آسان نبود، در مدت یک نیم ماه 45-48 روز پرکور از کار گرفتند، 3-4 رئیس جماعت از کار گرفتند، کمیته زمین سازی را عوض کردند و مثلا در بعضی شهر ناحیه های دیگر هم که امروز که هستیم مثلا مراجعت میکنند، مثلا از رشت شکایت کردن که پرکتور مثلا در یک سطحی بررسی نمیکرد، یک دختر از خونش برومد است و یا بردن دختری بالغ گفته برده در اینترنت موندن، محیطی دهات است، مردم خیش تبار دارد، این دیگر خیلی قبول میکند. من خودم خیشتم رفتم رشت، در مدت 3 روز این کار را حل کردیم. دختر کار فهماندهی کمیته کار بزنها دیگر دختر را به خانه پدرش مادرش برگردوندیم.
تشکر.
ببینید این حادثه هست و دیگر وکیلا هم باور که دیگر نیست که هیچ از دست هیچ کار نهید، نه از دست همش کار میبیند، گپش گوش میکنند، بررسی میکنند. این کم حادثه هایی میشود که وی حل خیچه نیومد.
تشکر. بختیار نصرالایف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ خیلی فشرده میخواستم پاسخ بدادین مرمه.
با کار حکومت، با کار ساختارهای دولتی محلی کم تاثیر که هستند همین نقطه نظر مردم کمتر مراجعه میکنن، لیکن درست است، درست میگن اکیس جعفر،
تشکر.
تماما کار نمیکنن، البته کار میکنن، مثل همین خیلی من شخصا همین آدم همین شخص همچون وکیل میشنم که خیلی فعال هستن، لیکن اکثر دپتات ها مثل این شخص وکیل ها این فعال نیستن.
تشکر. و حالا برنامه را در همین جا به پایان میبریم و نظری هر دوی شما را می خواهم پرسم که برای یک پارلمان وکیلان هوشیاری و فعال در جامعه چی لازم است؟ واقعا یک پارلمان فعال که با مردم سر و کار فعال داشته باشد چی لازم است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحمت سید جعفر عثمان‌زاده.
سلام علیکم.
من خواهش میکنم خیلی فشرده تر که یک کمی وقتمون تنگتر است.
یکی از مشکلات اساسی این مفکوره سیاسی شهروندان است، جامعه شهروندی است. جامعه شهروندی ما نه در اون شکلی که در کار است فعالیت کرده میتواند، البته این سبب های خودش دارد. خب دیگر اینکه در انتخابات ها مردم که فعال نیستند در اشتراک، ما در همه انتخابات ها مثلا یا که دیگر با مردم وخری میکنیم، زل ها کشاده است، مردم آزاد میدروید، کسی بخواهد میدروید، لیکن همون شکلی که مردم آزاد با وکیل گپ زند یگان کس اونم بوده حبس نمیکند. جامعه شهروندی تشکل در اون شکلی که جامعه دموکراتی ما داریم با اون شکل کمتر قفا میماند. یک دیگری که البته مشکلات اجتماعی است، دیگر است. و البته خوب میشد که برای یعنی فعال بودن یک پارلمان البته همه حزب‌های سیاسی یعنی بیشتر جای بداشتند، چون که در رقابت انتخاباتی امکانیت همه حزب‌های سیاسی با حزب خلقی دموکراتی برابر شده نمیتوند، چون که امکانیت های فشنگ اداروی میتواند که خوب بعضی امکانیت های ما را پخش کند.
تشکر.
همین باید جای بدون انتخابات باید از هر حزب سیاسی که انتخاب کند یک عالم دانشمند دیگر مثلا با پنج نفری همون خیلی باید که پیشنهاد شود، اقلا پنج نفر از یک حزب و دیگرش در انتخابات ها اشتراک کند، ولی پنج نفر بدون انتخابات در پارلمان شخصان سازوار پیشنهاد کنند که خب در پارلمان بشینند.
تشکر.
خب تغییر میره باز شکل.
بله بختیار نصرالزاده، شما چی نظر دارید؟ مرحمه.
من چنین گمان میکنم که اگر حضور هیئت وکیلان 63 نفر باشد در مجلس نمایندگان، حضور 63 نفر بهترین آدمای جمهوری تاجیکستان، عالمای بهترین بوده در پارلمان گذاریم، فعالیت پارلمان دیگر داد، همین چی خیلی که وزیر هست همین خیلی باقی میموند. بنابراین من گمان میکنم که اصلاحات در شاخه حاکمیت یکم شاخه قانونگذار خیلی ضرور است، ولی که در ما پارلمان نباشد، ترتیب انتخابات از نباشد، شکل پارلمان دیگر باشد، طوری کتن باید که پارلمان یک مجلس باشد، انتخابات در دیگر شکل گذرانده شود و به پارلمان صلاحیت های بیشتر داده شود، یعنی حقوق های بیشتر بودند، به اصطلاح روسی میگن دپوتاتسکی زاپروس ها، هم صلاحیت هم قبول قانون و هم نظارت از بالای این اجرای این قانون دادن، در کار که پارلمان تواند از بالای نهادهای حکومتی، از بالای دیگر مقامات های دولتی نظارت برده تواند که چخیل اون قانونی که پارلمان خودش قبول کرد اون قانون در عمل اجرا شده استفاده است، در پیاده شده استفاده است. من این وکالت اساسی در امروز در پارلمان ما مجلس نمایندگان مون است.
تشکر زیاد.
من رفرم یعنی اصلاحات در این ساحه خیلی ضرور است.
تشکر زیاد. و در همین جا بینندگان گرامی برنامه را به پایان میبریم. مهمانان ما سید جعفر عثمان‌زاده وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراتی و بختیار نصرالله حقوقشناس تاجیک بودند. بینندگان گرامی اگر سوالی پیشنهادی دارید لطفاً زیر برنامه بنویسید و یادتون نرود و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم برنامه رو پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سال 2024 در تاجیکستان سال معرفت حقوقی اعلان شد. فرمان را رئیس جمهور امامعلی رحمان روز 30 دکبر امضا کرد. حکومت در اعلامیه روز شنبه هدف تصمیم را بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان، ترغیب ارزش های دموکراتی و هم بلند برداشتن مقام قانون نامید. این در حالی است که مقامات تاجیکستان را سالها باز به سرکوب دیگر اندیشان، رشد افتریتریزم و نقض گسترده حقوق آدمان از جمله حق بنیادی آنها به مثل آزادی وجدان و بیان تنقید می کنند. از جمله دپارتمنت دولتی و وزارت کارهای خارجه آمریکا در ماه مارس سال 2023 بازداشت و حبس و کشتارهای خودسرانه، شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه، شرایط سخت زندانها، حبسهای سیاسی، تهدید به ژورنالیستان، ناتوانی مردم برای با انتخابات دیگر کردن حکومت، کروپسیا در اداره‌های دولتی و تعقیب سازمانهای حامی حقوق بشری داخلی و بین‌المللی را از مشکل‌های وابسته به حقوق آدمان در تاجیکستان نامبر کرده بود. کمیسیون بین‌المللی آمریکا در مورد آزادی های دینی نیز جمهوری را در ردیف کشورهای مورد نگرانی خاص جای داده است. سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارش در اول امسال تاجیکستان را در زینه پایین ترین حرکت به سمت مردم سالاری یا همان دموکراتیا گذاشت و رژیم حاکم را در تاجیکستان رژیم کاملا خودکامه نامید. مقامات اوکراین گفتند که در حمله های گسترده هوایی روسیه در سراسر این کشور شب 28 به 29 دکبر امسال 39 نفر کشته و 160 کس زخمی شد. ده ها خانه و انشاءات مهم اجتماعی نیز ویران گردیده است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که روسیه قریب از همه گونه سلاح و تجهیزات از جمله موشک های بالدار و هواپیماهای بی سرنشین و بمب انداز ها استفاده کرد. نیروهای هوایی اوکراین خبر دادند که از 158 موشک و هواپیمای بی سرنشین روسیه 114 تای آن را از بین بردند. زلنسکی میگوید که نیروهای روسیه شهرهای کیف و لووف، ادسا، دنیپر، خارکوف و زاپاروژیه و خانه و انشاءات اجتماعی را به مثل زایشگاه و مکتب و مرکزهای تجارتی نشان گرفتند. کیف و کشورهای غربی همواره روسیه را برای هدف قرار دادن مردم و زیربنیادهای غیر نظامی متهم میکنند. وزیر کارهای داخلی ترکیه گفت روز 30 دکبر 189 نفر را به گمان ارتباط با گروه تروریستی دولت اسلامی و یا که داعش دستگیر کردند. علی یرلیکایا در شبکه اجتماعی ایکس یا همون تویتری سابق نوشت که عملیات در 37 منطقه ترکیه صورت گرفت. از این پیش روز 29 دکبر نیروهای امنیتی ترکیه 32 نفر را به اتهام همکاری با داعش بازداشت کردند. یک منصبدار امنیتی ترکیه به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که گمانبران می‌خواستند به کلیساها، کنیسه یا عبادتگاه یهودیان و هم سفارت عراق حمله کنند. مقامات ترکیه در ماه‌های اخیر و به خصوص پس از ترکش در ماه اکتبر سال 2023 در شهر انکاره عملیات را به ضد پیروان گروه تروریستی دولت اسلامی و هم جنگجویان کرد بیشتر کردند. مقامات در ایران یک زن و سه مرد را به گناه جاسوسی به فایده موسسه خدمات استخباراتی اسرائیل اعدام یا قتل کردند. جمهوری اسلامی و اسرائیل سالها باز در مخالفت هستند و دشمنی آنها در پی ادامه جنگ در نوار غزه میان اسرائیل و حماس که از طرف آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته شده است شدت گرفت. تهران از حماس پشتیبانی میکند. میزان نشریه وابسته به قوای قضاییه ایران روز 29 دکبر نوشت که حکمی وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و نسیم نمازی در ماه فوریه امسال برآمده و نو اجرا شد. با اطلاع منبع 4 نفر رسما به دشمنی با خدا و فساد در روی زمین گناهکار دانسته شدند. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید که حکم اعدام در حال اجرا گردید که وکیلان مدافع برای بررسی دوباره پرونده به دادگاه و هم کمیسیون عفو مراجعه کرده بودند. اعدام ها در ایران در پس منظر اعتراض های گسترده که مرگ مهسا امینی در ماه سپتامبر سال 2022 برانگیخت به طور چشمرس افسوده است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که تا ماه دکبر سال 2023 در این کشور زیاده از 700 نفر به قتل رسانده شدند. به گزارش مدیازون و بخش روسی بی بی سی، تلفات ارتش روسیه در میدانهای جنگ در اوکراین تا روز 29 دکبر امسال به 40559 نفر رسید. این آمار تنها آنهایی را در بر میگیرد که نامشان رسانه‌ای شده است. مؤلفان میگویند که فهرست پر نیست و تعداد حقیقی سربازان و افسران کشته شده روسیه در اوکراین میتواند 1.5 یا که 2 برابر بیشتر از این باشد. مدیازون و بخش روسی بی بی سی از آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین تلفات نیروها را حساب خطاب میکنند. آنها معلومات را اساسا از منابع باز، حجت ها، پیام منصبداران و خویشاوندان، گزارش رسانه ها و آرامگاه ها میگیرند. روسیه و اوکراین تلفات واقعی نیروهای خود را در جنگی که تقریبا 2 سال باز ادامه دارد فاش نمی کنند. وزارت دفاع روسیه ماه سپتامبر سال 2022 درباره مرگ همگی تقریبا 6000 نفر گزارش داده بود. و ببر برفی را که در تاجیکستان به کتاب سرخ وارد شده است و برای شکارش جزا می دهند، در قرغیزستان رمزی ملی این کشور اعلان کردند. در این باره روز 3 دکبر پرزیدنت قرغیزستان صادر جبارو فرمانی را امضا گذاشت. دفتر مطبوعات حکومت قرغیزستان هدف را پشتیبانی دولت برای حفظ ببر برفی نامید. ببر برفی که بعضن پلنگ شیرمال و یا که آزاد پلنگ نیز می نامند، از جمله جانوران نادر است که تنها در قلمرو 12 کشور از جمله تاجیکستان زندگی می کند. در تاجیکستان برای شکار و استان از بین بردنش از 60 تا 120 هزار سومانی جریمه میبندند یا که از 2 تا 5 سال زندان میکنند. پیشتر مقامات گفته بودند که در تاجیکستان حدود 300 ببر برفی ثبت شده است. علی خان لطیفی طبیعت شناس تاجیک ماه اکتبر امسال در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که در تاجیکستان 500 ببر برفی هست.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمد تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
تباب نبودن جمعیت باور درون
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نائل ولیف ساکنی 40 ساله شهر دوشنبه تقریبا 20 سال باز به جای زیست است. 4 سال اخیر رخت خواب در کنار بازار کهنه فروش در شفت بازار گنجینه دوشنبه مکان زندگیش است. این رخت فرسوده برای نائل جای خواب، جای کار، جای غذاخوری و هم مکان استراحت است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. نائل ولیف روز 27 دکبر در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که یک پنجه پایش سخت درمند است و شرح داد که چگونه روزش را شام می کند.
Встаем в 6.00, что-нибудь делаем.
ساعتی 6 از خواب میخیزم، با یگان کار بند میشوم، مثلا یگان چیز میسازم، حتی این دستگاه آزمایشی را من خودم فکر کردم، برای سنجیدن ناقل های برق است، آدمون آمده میخرند، تمام همین خیلی محنت میکنم.
ایچو کوپیش، ایتا نیمای پرابلمه، ایسو؟
نائل پس از آن که از همسرش جدا شد، او را خوشتومنش از خونه رانده است و همین طور به سرپناه شده است. میگوید 2 دفعه به روسیه به مهاجرت مهنتی رفته بود، ولی آنجا کارو زندگی کردن نتوانست و به زادگاهش به دوشنبه برگشت. گاهو با کمک راهگذران نانش را مییابد. مثل نائل در کوچه های دوشنبه دیگر افرادی بی سرپناه را دیدن ممکن. زندگی آدمانی بی سرپناه نه تنها در دوشنبه، تقریبا در همه منطقه های تاجیکستان یکسان است. سهراب علاودینوف ساکن ولایت ختلان پس از آن که بسیار شراب می نوشید از خانه بیرونش کردند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
چند سال شده کوچه این؟
8 روپیه.
در کجا خواب میکنین؟
کامبوله چاگونه.
در کوچه های ولایت سوغ نیز افرادی بی سرپناه را دیدن ممکن است. ماه دکبر سال گذشته مرگ چندی از آنها رسانه‌ای شده بود. بعضی سازمان های جمعیتی هست که با تعدادی از چنین افراد کار میکنند و به آنها کمک میرسانند. بحری عبدالرحمن و مدیر سازمان جمعیتی دیار روز 19 دکبر در صحبت به رادیو آزادی شرح داد که برای به زندگی معمولی برگشتن این قبیل آدمان لازم است کارهای معینی را انجام داد.
یکم برای آنها سرپناه یافتن ضرور است که در آنجا حمام باشد. بعدم با آنها کارو از سنجش طبیبان گذراندن در کار. آنها را طبابت و حجت هایشان را برقرار کردن لازم می آید. روانشناس با آنها باید کار کند. سیوم با آنها معلوماتی میونه دادن در کار اگر نداشته باشند.
در شهر دوشنبه مکان با نام قبولگاه، تحویلگاه آوارگردان و هوشیارخانه طبی وزارت کارهای داخلی فعال است که مقامات افرادی به مکان زیست و میزده را از کوچه های پایتخت به اینجا آورده بعد مدت آنها را جواب میدهند. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه قبلا درباره معین و جلب کردن چنین افراد به این قبولگاه خبر داده بود، ولی معلوم نیست تا 1 سال اخیر چند نفر به سرپناه به چنین مکان آورده شدند чӣ шароитҳое барои онҳо пешбинӣ шудааст ва то куҷо ба зиндагӣ маъмулӣ баргаштаанд. Дар робита ба ин мавзӯъ раёсати вазорат корҳои дохила дар шаҳри Душанбе ба тамосҳои ба такрори мо посух надод. Дар Тоҷикистон омори дақиқи афроди бесарпаноҳ ё ба қавле бомж расман нашр нашудааст. Як пажӯҳиши созмони Диёр ва бунёди Нотабене дар охири соли 2021 маълум карда буд ки танҳо дар вилояти Суғд тақрибан 500 нафар бесарпаноҳанд. Он замон муаллифон гуфта буданд дар 2 сол танҳо дар Хуҷанд 30 шахси бехонумон дар кӯчаву гаражҳо ва ҷойҳои дигар фавтиданд. Намояндагони созмонҳои ҷамъиятӣ бар инанд ки идораҳои марбутаи давлатӣ ва ҷомеа набояд нисбати афроди бесарпаноҳ ки дар кӯчаҳо ба назар мерасанд бетараф бошанд, зеро таҷриба нишон додааст ки бо истифода аз роҳҳои мухталиф ба зиндагии маъмулӣ баргардонидани онҳо вуҷуд дорад.
Салом, агар хату хабар мехоҳед, мо дорем.
Навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо.
Чӣ мегузарад ва чаро? Донистан фаҳмидан аст. Замима ё аппи моро бигиред.
Иззат Амон, ҳомии зиндони муҳоҷиронро дар яке аз маҳбасҳои Душанбе ҷарроҳӣ мекунанд. نزدیکانش با نگرانی میگویند عزت امان بیشتر از یک ماه است که از درد دندان رنج میبرد و خطر گذشتن زرداب دندان به معنی سر زیاد شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. محمد یوسف خالف پسر عزت امان در رادیوی آزادی گفت قرار است جراحی بعد از ظهر 25 دکبر انجام شود. ورم و یا آماس چهرش روز به روز بزرگتر شده است. خطری رسیدن زرداب دندان به مغز سر پزشکان را وادار کرد که جراحی کنند و در جریان عملیات پزشکان بیمارخانه معروف به یکم سویتسکی نیز شرکت خواهند کرد. دکتران گفتند که اگر پیشگیری نشود و زرداب به معنی سر آمیزد، عاقبت وزنین خواهد داشت. افسود پسر عزت امان. عزت امون حامی زندانی مهاجران در محبس یکم سویتسکی دوشنبه ادای جزا میکند. محمد یوسف خلف پسر عزت امون گفت 6000 سومانی مبلغ جراحی را خودشان میپردازند. عزت امون حامی زندانی مهاجران 50 سال دارد و ماه مارس سال 2021 از روسیه اخراج شد. در دایره دو پرونده قلابه که عزت امون و نزدیکانش آن را رد کردند، این حامی حقوق مهاجران را به 15 سال زندان محکوم کردند. مقامات حکمش را درست و قانونی میشمارند، اما جانبدارانش دارای انگیزه های سیاسی میدانند. عزت امان در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود و بعضی از سیاست‌های حکومتی تاجیکستان را زیر تازیانه تنقید می‌گرفت. عزت امان حامی زندانی مهاجران سال 2022 در صحبت با وکیل مدافع و پیوندانش گفته بود دیگر از بالای حکم دادگاه‌های تاجیکستان شکایت نمی‌برد، زیرا به عدالت دادگاهی در کشور باور ندارد. خود عزت امان به وکیل مدافع و پیوندانش گفته بود حکم 6 سال دیگر زندان از جانب دادگاه اسماعیل سامانی و شیوه کاری دادرس او را ناامید کرد. پیوندان عزت امان گفته بودند از برخورد دادرس و حکم دادگاه راضی نیستند، ولی ادامه مبارزه را بیهوده میدانند. طرفداران حقوقدان و حامی پیشین مهاجران باور دارند که بازداشت و حبس و اتهام‌های نو ضد عزت امان در اصل دارای انگیزه های سیاسی بوده، با تنقیدهایش از حکومت تاجیکستان ربط نگیرد. او در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود و بعضاً از سیاست‌های حکومت تاجیکستان تنقید می‌کرد. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا ستیزن بین هم ستیزن، نا پای داره با پا
یک زنی قرغز در گرجستان در بطنش دو طفل را بزرگ میکند که از خودش نیستند. در بطن او نطفه دیگر زن و شوهر را جا کردند و او تا روز تولد آنها را در بطنش نگاه می‌دارد. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می‌کنم. با نظیره 31 ساله از قرغزستان پس از چند روز عملیات باردارشوی خبر دادند که جنین در بطنش جای گرفته است. این عمل را او در یک بیمارخانه تیفلیس انجام داد. قرار است بعد از 9 ماه و دوگانیک تولد کند، اما نه برای خودش. این دو طفل را او با یک جفت بی‌زوریاد از چین می‌دهد. والدین اطفال بطنش را او نمی‌شناسد.
می دونم که چینی هستند. این روند مخفی صورت می گیرد. ولی با خواهش والدین و مادر سروگاتی بعد یک چند وقت ممکن است که با آنها در تماس و مکاتبه باشیم. اگر آنها بخواهند و با من تماس گیرند، من آمادم همکاری کنم.
نظیره برای مادر سروگاتی شدن از بیشکک به گرجستان آمد. او مادر تنها و صاحب سه فرزند است. در قرغزستان قرض کلان گرفته زمین خرید. حالا امکانی برگردانیدن پول قرضش را ندارد. در شبکه‌های اجتماعی چشمانش به اعلان درباره مادر سروگاتی افتید و به این پیشنهاد راضی شد. نظیره امیدوارد که فرمایشگران برای تولد دوگانیک به او 20,000 دلار می‌دهند. او گفت:
میدونی چی طور است؟ میدونم که این طفل من نیست، ولی مسئولیتیست میکنم. من باید این کودکان رو احتیاط کنم، زیرا من 12 سال از صبح تا شب کار کردم، ولی به شرافت این کودکان من به فرزندان خودم کمک میرسونم. راستی گپ، حالا یک احساس امیخته دارم، ولی گفته میتونم که به این طفلانی که در بطن دارم این حال احساس مادری ندارم. کوشش میکنم به این چیز مثل یک کار مناسبت نمویم که با اجرای آن من به آدمان خوشبختی می بخشم.
مادر سروگاتی در گرجستان یک تجارتی رشد یافته است. اینجا برای این کار پول کلان می دهند. فرمایشگران خارجی اند. با گفته کارشناسان رشد این خدمات در گرجستان به چند عامل وابسته است. از جمله نظام ساده دریافت روادید و جنگ در اوکراین. اول مادران سروگاتی برای انجام این عمل به کیف می رفتند، حالا به گرجستان. لودمیلا والشکوفا نماینده یک اجانسی می گوید پیشتر این کار را در مسکو می کردند، ولی حالا در گرجستان آغاز کردند. در گرجستان ما چند پیش کار را سر کردیم. اول در مسکو بودیم، ولی در روسیه خدمات مادر سروگاتی برای خارجیان را منع کردند. بنابراین شهروندان ما را حالا در گرجستان و ارمنستان قبول می کنند. در بیشکک ما دفتر داریم. زنان تاریخ اعلان های ما در اینستاگرام و تیک تاک می آیند. این کار شرط و محدودیت های خود را دارد. زن باید بالاتر از سن 20 باشد و حداقل یک فرزند داشته باشد. طبیعی است که اکثر مادران سروگاتی با دلیل وضعی بدی مولی به این کار راضی می شوند. معمولا آنها زنان فرزنددار به جای زیستند و درآمدی خوب ندارند. ضمناً در گرجستان می خواهند مثل روسیه خدمات مادر سروگاتی و تولد فرمایشی را منع کنند. اگر چنین محدودیت جاری شود، اوجانسی نیت دارد کارش را در بلاروس و آذربایجان ادامه دهد. هرچند در قرغزستان کاری مادر سروگاتی منع نیست، اما این عمل چندان رایج نیست. آمار رسمی درباره کودکانی که از مادر سروگاتی تولد شدند در قرغزستان نیست. سبب هم این است که تاریخ تولد کودک باید مخفی بماند و والدین بیولوژی هم باید در این باره لب نکشایند. در بیمارخانه از آنها زبان خط میگیرند. اما ساکن بیشکک دیانا رحمانوا گفت راضی شد برای یک جفت شناسش تولد کند. طبق قانون زنان جسمان و روحان سالمی از 20 تا 40 ساله حق دارند مادر سروگاتی شوند. وای باید پوره از معاینه طبی گذرد، ولی در قرغزستان نه همیشه این رعایت می شود. بنابراین جفت های بی زوریات معمولا مادر سروگاتی را در کشورهای خارجی فرمایش می دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ماشین های بارکش شهروندان تاجیکستان و قرغیزستان که در جریان مناقشه ماه سپتامبر سال 2022 در دو طرف در مانده بودند دیوست کرده می شوند. جزئیات را در این باره از من تایری سفر بشنوید. در این باره نمایندگی پرزیدنت صدیر جباروف در ولایت بادکن خبر داده است. حکومت ولایت سعودی تاجیکستان از جریان ملاقات با جانب قرغیزستان خبر داد، ولی درباره تبادل ماشین های در مانده چیزی نگفته است. بنا به خبری رسمی دو طرف، رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سعود و عبدالکریم علیمبایف نماینده وکالتداری پرزیدنت قرغیزستان در ولایت بودکند 25 دکبر در شهر خوجند واخوردند. قرغیزستان خبر داده است که توافق برای عوض کردن ماشین های درمانده در این نشست حاصل شد. بر اساس سازش قرغیزستان 4 ماشین بارکش را به تاجیکستان می دهد و تاجیکستان هم 5 ماشین بارکش را به قرغیزستان برمیگرداند. این ماشین های متعلق به ساکنان روستای نزدی مرزی بود که در درگیری های مسلحانه سال گذشته به سبب های مختلف آنجا مانده بودند. آمده است در خبری رسمی جانب قرغیزستان. بار آخر ماه سپتامبر سال 2022 در مرز دو کشور مناقشه سر زد که 4 روز ادامه داشت و از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. نمایندگان حکومت ولایت بادکن گفتند برگردانیدن ماشین های درمانده دستور قمچیبک تاشیف رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان بود که اجرا شد. جانب تاجیکستان تا این دم درباره عوض کردن ماشین های بارکش با قرغیزستان چیزی نگفته است. در خبرنامه رسمی حکومت ولایت سغد آمده است نقشه چهارابینی های مشترک میان ولایت سغد تاجیکستان و ولایت بودکند قرغیزستان برای سال 2024 به امضا رسانیده شد. دو طرف نوشتند که برای تامین امنیت ساکنان در مرز پیشگیری عملهای غیر قانونی و پیشگیری از مناقشه ها همکاری میکنند. در چند ماه اخیر مقامات تاجیکستان و قرغیزستان از پیشرفت های چشمگیر و زود در مسئله تعیین و علامت گذاری مرز جنجالی دو کشور خبر میدهند. اول ماه دکبر سیمومین یتیم رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان و رئیس هیئت حکومتی در یک سخنرانی در حضور قمچیبک تاشیف همتای قرغیزی خود گفت که دو طرف در مسائل استفاده انشاءاتی که در قلمروهای بحثی همدیگر دارند با توافق اصولی دست یافتند. رهبران کمیسیون مرزی دو کشور گفتند بیش از 90% خط مرز موافقه شده است. سرحد بیشتر از 900 کیلومتری تاجیکستان و قرغیزستان که تقریبا 300 کیلومترش تا حال علامت گذاری نشده است، سالهاست به تکرار شاهد نظام میان ساکنان و نظام دو طرف می شود. مردم دو طرف مرز برای آب و زمین و چراگاه بارها با هم جنگ و مناقشه کردند و همیشه یکدیگر را در سرزدن حادثه ها گناهکار می کنند. رئیس جمهور قرغیزستان صادر جبارف 11 دکبر در مراسم افتتاح یک مکتب در دهه آقصای گفت که مرز با تاجیکستان تا بهاری سال 2024 مشخص خواهد شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان هر روز چهارشنبه و یا گاه پنجشنبه جمع می آیند و قانون و سندهایی را بررسی و قبول می کنند که اکثرا حکومت پیشنهاد می سازد. اما با سختی می بینید که یگان قانون یا سندی را برای بازنگری بازپس فرستند یا بگویند که این سند به منفعت مردم نیست و نباید قبول شود. کار به جایی رسیده است که تگمه های رأی بله در نزد کرسی وکیلان بر اثر پخش کردن زیاد بیرنگ شدند، ولی تگمه نه روشن و تغییر ناخورده باقی مونده است. آیا کار 63 وکیل مجلس نمایندگان فقط برای مهر امضا زدن به قرار و قانون های حکومت است و یا نظارت کار حکومت و طلب از آن برای اجرای درست وظیفه ها کدام؟ این است موضوع صحبت برنامه و مهمانان ما سید جعفر عثمان‌زاده وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراسی تاجیکستان و بختیار نصرالله حقوقشناس تاجیک. خوش آمدید به برنامه ما و درود به بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم عثمان‌زاده، در ابتدا از شما شروع میکنیم. به حیث وکیل پارلمان تاجیکستان، ما بسیار میشنویم که پارلمان در رابطه با مسائل مهم جامعه خاموشی اختیار میکنند که بیانگری آگاه نبودن آن از احوال جامعه است. آیا همینطور بوده می تواند؟ شما راضی هستید به این حرفا؟ مرحبا.
درود بر اهل نشست، درود بر مهمان شما. ببینید، با قسمت با گفته های شما من راضی شدنم، می توانم رنگ رفتن تومه ها مثلا و دیگر خاموش. ببینید، ترتیب کاری پارلمان تماما دیگر است. ترتیب دارد، کار ترتیب دارد. دیگر اینکه جامعه ما از اون جامعه اروپایی نیست که هر روز ما یک انقلاب شکل خب یک مثلا موضوع را اینقدر دیگر ولوله زیاد کنیم. درست است که مشکلات ها هست در جامعه، درست است که اونا بررسی می شوند ساختارهای مربوطه دولتی، ولی نه به طوری که اون که مثلا در پیش آمنشان بودن، ولی در حال کمیته هایی که منصوب به این مسئله هستن این مسئله را بررسی میکنن، البته با مهر پیچد، یعنی اینه در شورا دیده می شود و با مکتوب رسمی مجلس نمایندگان با ساختارهای مربوطه دخل دار در حال در روز دیگر این روان کرده می شود و زیر ساختار حکومت جمهوری تاجیکستان این چاره می بیند و پیگیری می کند و از این بعد حسابات می دهد. ولی اگر شما در نظر داشته باشید که مثلا ما در شبکه اجتماعی برآمده مثلا برابر مردم گپ زنیم، اون میدان اون منبر از مردم است، بگذار فکر را بگرد. ولی در دیگر موضوع ها ببینید، موضوعی که پیشتر گفتید که مثلا تغمه ها خورده شدن، من فکر نمیکنم قدر خوب باشد این فکر. ببینید هر یک موضوع یا اینکه قانونی که پیشنهاد کرده می شود در اساس ایراد پیشنهاد یک طبقه های جمعیت از حدود جمهوری تاجیکستان و ساختارهایی که حقوق تشبش قانونگذاری دارند، یعنی وزارت ها هستند، مجلس ملی هست، حکومت جمهوری خودش هست و وکیلان هستند که در اساس ایراد پیشنهاد و یا دیگری که میتواند برای رشد جامعه یک قدم پیش باشد، خب پیشنهاد میکنند. و این قانون طولی از 3 ماه تا 6 ماه تا 8 ماه حتی بررسی می شود. اولین در کمیته ها بررسی می شود و هر یک کمیته این به ساختارهای مربوطه دخلدار و متخصصان برای گرفتن خلاصه روان کرده می شود، به حکومت جمهوری روان کرده می شود. سپس این بعد در سر کمیته هر یک کمیته، بعد در شورا، بعد در جلسه و ساعتهای پارلمانی و دیگر این بررسی می شوند. ببینید کار ترتیب خودش دارد و اگر مثلا ساعتهای پارلمانی در شبکه یکم نشان داده می شود و هر کسی آگاه نیست، می تواند به ما داریم، مطبوعات داریم، خب محمد عطا سلطانوف که می تواند مراجعت کند، هر یک چیزی که باشد اونا وظیفه شو که هستن بررسی میکنم و اون مسئله را با اونو روشن‌تر
میکنم. یعنی شما گفتن میخواید که پارلمان خیلی فعال است، به همه مسئله ها زود واکنش نشون میدهد، منظورتون این است؟
ببینید در همون سطحی که امکانیت است، همون قدر قانونهایی که پیشنهاد میشود ما بررسی میکنیم. ولی ببینید مردم در قیاس با پارلمان مثلا اروپا، در قیاس با پارلمان قرغیزستان، خب و دیگر مثلا پارلمان ها میخواهند که یک قیاس کنند و میگویند که اینا فعال نیستن و اونا نیست. ببینید پیش از اون که مثلا در این موضوع مطرح شود، باید به نظر بگیریم که ما یک دولت دیگریم، فرهنگ دیگر داریم، خب دین دیگر است، عرف و عادت ما دیگر است و این میخواهیم نمیخواهیم در همه شاخه های حکومت ترتیب دولت داری تاثیر میکند. شرط نیست که هر یک چیز رو ما اینقدر ولوله کنیم در قدی کوچه مثلا یا که در شبکه‌های اجتماعی، ولی مسئله ها بررسی میشوند. من خودم هم مثلا بدون مثلا پارلمان علاهیده من مثلا در شبکه‌ای که با ساختار ها مراجعه میکنم.
تشکر تشکر محترم بختیار ناصرالله، شما به حیث حقوقدان و شهروند عادی تاجیک به همین سال چه نظر دارید؟
چرا شما میتونید وکیلتون رو نشناسید؟ اگر در حدود یک ناحیه هستید باید به حکومت مراجعه کنید یا که به پارلمان بیایید.
تشکر. یک کمی مشکلی تکنیکی پیش اومد، صداتون رو نشنیدیم. محترم بختیار ناصرالله، شما چی نظر دارید همچون وکیل پارلمان، همچون یک شهروند عادی به همین سوالی که به وکیل محترم دادیم؟
پیش از همه سلام علیکم. من حاضر بعد سوال شما هم صحبت ما وکیل محترم گفتن که من قسمت با فکری شما روزی شده نمیتونم که فعالیت پارلمان فعال باشه، فعال نباشد. این علاقه جواب به همون سوال است. یعنی من هم میگم که من هم قسمان با هم وکیلی پارلمان هم با شما روزی هستم که پارلمان نه به اون درجه ای که فعال است. لیکن از اصلا اون کس درست میگویم که فعال ترتیب کاری پارلمان در تاجیکستان کمتر دیگر است، از سبب که پارلمان ما، مجلس نمایندگان ما دائما عمل کننده است. اکثریت آنها منتظم در کمیته های خود، در اداره های خود کار میکنند. لیکن قانون ها قبول میکنند، قانون ها سال ها دوام میکنند، بحث میشد، یک محیط کاری است، این جای انکار کردن نیست. لیکن خود اکثری اعضایان پارلمان بنابر آنکه با وسایت اخبار عامه مستقل کم همکاری دارند، کم برآمد میکنند، به نظری مردم، به نظری جامعه چنین می نماید که پارلمان خیلی سست کار میکند و در بسیار مسئله ها موقع خود را ندارد. البته این گپی من فقط به وکیلی که حاضر با ما صحبت دارند، سید جعفر عثمانوف دخندان، اون کس خیلی فعال هستند. دیگر اکثر دیپوتات ها فقط با وسایت اخبار عامه رسمی برآمد ها دارند، البته گزارش ها میتونند، لیکن بسیار خرکتری استانداردی دارد و شکل حساب‌دهی با این باشد که البته به مردم، به گوش مردم این چیز اونقدر خوب نمی‌دارد و گمان میکنند که پارلمان اونقدر فعال نیست. دیگه اصلا فعال نبودن پارلمان، پارلمان کم بودی، من حاضر گفتن که پارلمان ما یک خصوصیت و مخصوصیت خودش دارد، پارلمان قرقیز با این نیست، پارلمان اروپا و امریکا با این نیست. من شخصا همچون شهروند تاجیکستان، همچون یک متخصصی که درس‌های حقوق، چنان گمان میکردم که بهتر میشد پارلمان ما مثل پارلمان اروپا و امریکا و دیگر دولت‌های دموکراتی باشد، زیرا در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ما خود را دولت دموکراتی اعتراف کردگی، دولت حقوق بنیاد. بنابراین هم بحث‌هایی که در پارلمان بشد همین چیز آشکار باشد، برای مردم دسترس باشد. حتی من پیشنهاد میکنم یک تلویزیون مخصوص، یک شبکه علاوهی یک تلویزیون پارلمانی میبود، باز هم خوبتر میشد.
تشکر. مثلا تعقیب و بازداشت و لاتوکوب مهاجران تاجیک در روسیه که زیاد از آن گزارش ها پخش میشوند، نوارای ویدئویی پخش میشن، ولی به گوش وکیلان نمیرسد این همه، یا آنها اگر فهمن هم چیزی نمیگویند برای حمایت از حقوق رای دهندگان خود، حتی صدا بلند نمیکنند. چرا؟ محترم سید جعفر عثمان‌زاده برحمه،
هر یک نوار ویدئویی که در شبکه‌ها پیدا میشود، هر یک نوار پیدا میشود، ما کمیته های گوناگون داریم که تمام شاخه های خودیگی خلق جمهوری در بر میگیرد، همه در بر میگیرد، همه را، و هر یک چیزی که پیدا میشود در کمیته بررسی میشود، به شورا پیشنهاد میشود، در روز دیگر علاقه مکتوب به وزارت کارهای خارجی و حتی نوتا به دولت روسیه.
شما میتوانید یک مثال مشخص بیارید؟
خب همه اون مثلا مسائل لاتو کوبی که مثلا مردم رو مثلا نشان دادند که در روسیه در یک ساختمان است، مردم کتفای یک دیگر را قپیده می روند، گویا که اونها در اسیر باشند، پلن یعنی باشند، یعنی اسیر باشند. خب این دیگر اینکه آنها خوراک نصف رزو می خوردند و کارمند پلیس اومد با پایش خوراک اونها را پیرسکی دیگر اونها را زد چپکد، یا که دیگر اونها که یک ساختمان آمدند، خب همه را گرفت جمع کردن در درون چیز مثلا افتوبوس دیگر دم به دم مثلا صدها نفر یعنی که وارد کرده میبرند. و ببینید خود صدها چنین حالت ها هست. و ببینید دیگر این که بغیر از آن که ما مکتوب پیشنهاد کنیم به وزارت کارهای خارجی و وزارت کارهای خارجی ما به دولت روسیه نوتا به وزارت کارهای خارجی یعنی پیشنهاد کند، حکومت جمهوری و دیگر ساختارها مثلا وزارت کارهای داخلی و دیگر هم مکتوب ها و طرز دیگری مناسبت ها است که به اون مراجعه میکنند، ما چیکار هم کرده میتونیم به روسیه؟
یعنی که شما میگوید که تنها کار شما این است که به وزارت خارجه تاجیکستان یعنی در جریان میگذارید، دیگر کار شما همچون وکیل پارلمان که از طرف مردم انتخاب شده اید دیگر تمام، اینطور مستقیم از طریق رسانه ها خودتون مثلا صحبت کرده اید؟
ببینید ما حتی به دومه دولتی مثلا روسیه، حتی مثلا با واسطه جانشینان رئیس مجلس نمایندگان مراجعه کردیم، با جانشینان رئیس مجلس نمایندگان، حتی رئیس مجلس نمایندگان جناب زاکر زاده خودشان در تماس با متوینکا و دیگرها در موضوع لاتوکوب تخمینا 10 بار زیادتر مشورت بود. اونش که من میدونم، اونش که ما پیشنهاد کردیم کمیته ما، خب کمیته های دیگر امنیت ترتیب و دیگر داریم که اونو پیشنهاد کردن، زیاده از 10 بار مراجعه کردن، صحبت های تلفنی بود. بعد یک چیز دیگر را شما به نظر بگیرید که روسیه دولت پرقدرت است
مردم ما در اونجا کار میکنن، خب از میلیون زیادتر نفر کار میکنن. ما بغیر از مراجعت و نوت پیشنهاد کردن به فکر شما باید چیکار کنیم؟ جنگ اعلان کنیم با روسیه؟ جنگ اعلان کنیم؟ مناسبت های دیپلماتی، گفتو شنید، طلب، خواهش، یعنی روی کردن نماینده وزارت کارهای خارجی، وزارت مهنت و شغل اهالی مهنت، خب وزارت کارهای خارجی، اینا که مثلا رفتند به روسیه، حتی تگه همین موضوع دیگه بوز چکار کرده می شود. در یک سطح از روسا هم این بررسی می شود و اونا می گویند که خب هست در داخل کارمندان پولیس روسیه، خب همی خیلی شخصان هستند که برای منفعت های شخصی و همی خیلی خطاگی و همین چیزو دست می زنند. متاسفانه
تشکر
چیز پیشنهاد میکنند.
تشکر. محترم نصرالایف، شما چی نظر دارید به همین سوالی که من به وکیل پارلمان سعید جعفر دادم؟ یعنی چرا اینها سکوت میکنند؟ همین سکوت اینها چی معنی دارد؟ شما چی میگوین برام؟
در بسیار حالت اگر آن رفتار پارلمان، یعنی عمل پارلمان نسبت به مهاجر، حادثه ها نسبت به مهاجرانی که به واسطه شبکه های اینترنتی، شبکه های اجتماعی پخش میشوند، سکوت، اگر سکوت حساب کنید، من هم طرفدار همین سکوت هستم. برای چی؟ اصلا ارائه معلومات هایی که در اینترنت پخش میشوند، آن از طرف کی ثبت شده است؟ سرچشمش نامعین است و البته بمات های دولتی، همچنین پارلمان جمهوری تاجیکستان البته از همین شبکه ها تکیه کرده یکان اظهار نظر یا موقع نمیگرند. این معلومات ها باید همه طرفه پوره سنجیده شوند تا که به جنجال های دیپلماتی آورده نرساند که عاقبت آن بدتر است. دیگر مسئله در ساختارهای حکومتی مقامات های هستند که آید این مسئله کار میکنند، وزارت مهنت های، وزارت کارهای خارجی های، مقامات های حفظ حقوق و امنیت و دیگر و دیگر، که البته با اون مقامات هایی که در فدراسیون روسیه هست البته این مسئله کار میکنند. دیگر مسئله باید دقت داد که من شخصا خودم همچون قشناس خیلی بسیار در فدراسیون روسیه سفر میکنم. من حاضر هم صحبتی مفتن که زیاده از میلیون، من گمان میکنم میلیون هم نه، 2-3 میلیون شاید تاجیک باشد و اکثریت فوزی تاجیکان از سیستم دولت، از مناسبت مقامات های حفظ حقوق، مقامات های دولتی روسیه، مردم روسیه نسبت به تاجیکستان خیلی مندار هستند و خیلی راضی هستند. آنچه که 1-2-3% منتظم نشان میتیند و خود همه اکثر مهاجران به همون شرایط و به محیط روسیه خود رو مطابق نکردند، یا که بسیار هر خیل دیگر پروکاسیو هست که نسبت هم دولت روسیه، هم نسبت دولت تاجیکستان، هم نسبت این دو دولت رو خیلی ویران میکرده. قوه‌های دیگر هستند که از این نقطه نظر باید احتیاط شد و عموما من گمان میکنم که فدراسیون یکی از بهترین شرایط های برای مهاجران کاری آورده است. من برای مهاجران کاری خارجی که نباشد، خود خلق های آسیای میانه، خود دیگر دولت ها مهیا کرده است. اگر همین تر نوشد 2-3 میلیون تاجیک در آنجا می رفتند و اگر به همین خبرهای اینترنتی هم اگر دقت کنیم، اگر تو این درجه وضعیت منتشرنج می بود اهمیت دید کسی بر نمی گردد، همه با بسیارتر شدست که کم نه صفی مهاجران در فدراسیون روسیه.
حالا برمیگردیم به یک سال دیگر، وقتی که پرزیدنت فرمانی را در مورد تعیین با مقام یا قرار یا برای بررسی و قبول به پارلمان پیشنهاد میکند، اکثرا میبینیم هیچ رأی مخالفه نیست. شما محترم سید جعفر عثمان‌زاده یاد دارید در مورد تعیین نفری به وزارت یا کمیته یا کدام منصب زید آواز داده باشید؟
مثلا ده ها نفر زید میبرایند، ده ها نفر تومه زید پخش میکنند. این چیز من خودم نظر، تو 20 نفر حتی زیدم رو دیدیم، تو 15 نفر، 5 نفر، 1 نفر. دیگر اینکه هر یک متخصصی که حکومت پیشنهاد میکند ببینید، در نظر بگیرید که اساس پارلمان، یعنی قسم زیادی پارلمان از اوی حزب خلق دموکراتی است، از حزب حکمران است، خب و حزب حکمران کادرهای خودش پیشنهاد میکند، میاموزد، پیشنهاد میکند. اگر حزب دموکرات هم حزب مثلا حکمران باشد، کوشش میکند که در پارلمان جای بسیارتر داشته باشد و گپی خودش بگذارونند. و برای همین دیگر حزب ایرادیو که سوال از مثلا پروفیشنالیزم کاری اون کسا تجربه کاریش خب کار که او چی در نظر دارد می کار از اوداش می برد این خیلی سوال معمولی هست می شود. من نمی دونم این خیلی نباشد که یکون کسی زید نباشد یا که ما سوال نتیم. بعضی حالات می شود که بعضی متخصص پیشنهاد می کنند در واقع ارزنده است، اون برای سوال است دیگه نه چیز معلوم است.
ببینید چرا همه پیشنهاد شده ها به وظیفه جملگی پذیرفته می شوند ولی در مجلس های سالانه حکومت می بینیم که پرزیدنت بعضی از آنها را باز تنقید می کند و ناشایستگی منصبدار را تنقید می کند ولی سال دیگر باز از طرف پرزیدنت همون افراد به وظیفه ها پیشنهاد می شوند و باز وکیلان پارلمان به طرفداران آنها رای می دهند. این چه معنی دارد؟
ببینید ما در دوره گذشته با ارزش های دموکراسی قرار داریم دولت. خب مردم در دوره مطابق شوی با ارزش های دموکراسی. دیگر اینکه هر یک ساختار وقتی که از او طرف حکومت یک طلبی کرده می شود خب یک مثلا در چارچوب قانون یک سپرشی که داده می شود حالت های می شود که اجرایش آن غیر امکان می شود و برای همین یا تغییرات اعلام یا سپرش دیگر می شود. و شما فرزند دارید، منم فرزند دارم، میتونم در خانمون کودکون باور کنیم یک گپ سپرش بتیم، لیکن وقتی که میبینیم همون کودک رو باور داریم همون کار تا آخره دروش کرده نمیتواند. برای اون که بچین دیل خودمون شود باید خودمون او را اجرا کنیم. یک این یعنی دیگر که درست است یکون منصبدار در یکون جای دنیا بی خطا نمیشود. ما در مبین روبوت ها زندگی نمیکنیم، اینجا آدمی زنده است، فکتری آدمی زنده است. برای همین در اینجا بی خطا، بی پیشنهاد، بی تغییرات و به دیگر فکرها نمی شود. از این رو اون کمبودیان رو گفته می شود، بعضی از کار می گیرند.
ولی ببینید به صورت عموم پارلمان را برخی از تحلیلگران می گویند که یک دستگاه حکومتی تاجیکستان شده است که هر طرز می خواهد همون طرف اون می چرخاند.
ببینید دوخی چکل دستگاه است، من دستگاه حکومت نیستم. در موقع مثلا افغانستان حکومت یک گم میگم، من دیگر گم میگم. خب در موقع مثلا شریکای استراتژی حکومت یک گم میگم، من تماما دیگر گم میگم. ببینید دوخی نیستی خیلی مثال، من در اونجا دیگر حزب ها هست، فرکچ ها هست. امی فقط یک تلویزیون رو دیده، یک نواری کوتاه دیده خلاصه بروردن، این درست است. خوب میشد که در جلسه ها بیشتر اشتراک میکردن. ما در جلسه ها قریب نماینده های چیزا رو نمیبینیم. بعضی وقتا مثلا نماینده روزنامه ها یا که چی بگیم این شبکه های رادیو و دیگری که امکان دارن، اجازه دارن برای اشتراک، بعضی وقت اونا رو نمیبینیم، همه وقت نمیبینیم.
تشکر محترم نصرالله، شما خواهش میکنم. مرحبا.
یک چیز دیگر که اون در مسئله قانون ها و بحث و دیگر آرامی گفتین، ببینید تمامی مسئله ها شروع می شود مثلا از شروعی مجلس نمایندگان، سپس می آید به کمیته ها. در کمیته ها هر یک وکیل می بیند فکر اندیشه خودش در سرکمیته همون کمیته با دعوت نماینده وزارت بحث می شود، قانون شکلش دیگر می کند. بغیر از این می بیند باز در سرکمیته همه سرکمیته ها. خب و دایر وقتی که اگر قانون مکمل باشد ساعت پارلمانی گذرانده می شود، همه ساختارها می بیند در اونجا، تمام ساختار تا رئیسش می بیند تا وزیر می بیند. ما تمام موضوع را تا آخر شب بحث میکنیم، جا به جا میکنیم، بعد با جلسه پیشنهاد میکنیم و در جلسه، در رفت جلسه بعضی وقت باز پیشنهاد و سوال های دیگر پیدا می شود. شما شاهد هستیم، میدونید.
تشکر. تشکر
ما از دیگران می شود. این خیلی نیست که یک حکومت یک چیز روان کرد همین چیز قبول شد.
محترم نصرالله، بله شما به این مسئله، به همین سوال چی نظر دارید؟ مرحبا.
اینجا این معمو را کمتر باید دیگر خیلی است. اصلا من گمان میکنم که این معمو، البته معموی پارلمانی است، بکن بسیار باز بگم معمو را در دیگر مسئله ها که در وقتی انتخابات خود پارلمان، یعنی اگر به قانون های جمهوری تاجیکستان، به کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان نظر کنیم، یک شکلی همون 63 وکیلی که در اونجا هست، 41 نفرش به طریق عمومی جمهوری، به طریق حزبی انتخاب میشد و اصلا که مردمی ما حزب خلق دموکراتیه اکثری آواز ها که انتخاب کرده گی و عکس اوسو در پارلمان در دست یک حزب است، حکومت هم در دست همون هاست، راهبری دولت هم نماینده همین حزب است، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. و خواه نخواه این حزب همه نامزدهای خودش، همه مسائلی که برای این حزب ضرور است قبول میکند و اقلیتی که در اونجا دو سه حزب هست در این مسئله تاثیر گذار شده نمیتونند. بنابراین آن معمایی که حاضر شما گفتید اکوی میرزانه به همش درست است، لیکن این به این معما باید حزب حاکم، حزب خلقی دیم. اصلا معمای همین حزب است، دیگر حزب ها گمان است که به این مسئله تاثیر رساند. بنابراین من
شکر و در این فرصت برنامه
لاحق در ساوی خوبی فعالیت پارلمان باشد. پارلمان باید من مثال فرض کردم مجلس پارلمانی ما، مجلس ملی ما از دو پلاته است، لیکن اصلا دو پلاتگی این خاص دولت ها جمهوری و فدرالیتی است. بهتر میشد که با ما یک پارلمان لیسی یک پلاتگی بود، مجلس نمایندگان می بود 60 نفر نه 100 نفر 150 نفر باشد، برای که این خیلی فعالیت پارلمان وسیع است و کار خیلی مشکل است در اونجا، خیلی باید بسیار اعضاها باید بسیار می بود.
تشکر. و در همین فرصت برنامه صحبت سرایی همکاران ما را با هم میبینیم. در دوشنبه از چند رهگذر پرسیدن که آیا وکیلان خود را میشناسند، یعنی همانهایی را که در انتخابات شاید بر طرفدارشان رای دادند. با هم میبینیم، باز برمیگردیم. مرحمه.
کاری پارلمان ما مثبت، یعنی پوزیتیو با هم میتیم، اویدی پیشروی صناعت، اویدی پیشروی علم و معارف، اویدی پیشروی تمام ساحه های خواجگی خلق.
ما دهات امروز سیگر دک تشا اوز دو دگی بودیم، حکید برای چی مسئولیت دارن، چی کار میبرن، بخار یکان چی کار میکنن، رو سیگر معلومات هم نداره.
یعنی درباره کارشون نمیدونین یا که چی؟
درباره کارشون نمیدونین، اما گپ راستی شوخه.
کاغذ میبیارن، ما مقصد اووز میتیم، انتخاب میکنیم کسی که باشن. نه خیلی، نه اگه ما اگه جا پیشگیری ما نمیدونیم چی کار میکنن نمیکنن.
پیش میشنفتیم و زیرش نمیشنستیم، روز دیگه پا بگو خیلی نبا شنوست میشیم اکا در آینده با دوشه اخت میکنیم و زیرش هم خیلی.
میدونیم که دفتاتو وزیفهشان چی هست؟
وزیفهشان ها هم نگهبینی محل، شهر، دهات، وزیفه همی ها همین هست. وزیفه دپوتاتو
شما
چی اکسه؟ چه روز روزی همش برای همین وطن خودمون جون میکنه دیگه، برای کی چی میکنه مهنتی تو همین عبودی همین شهر عبودی هم دپوتاتو دستگیری همون ختم میشه دیگه، دستگیری ختم میشه، بعد دستگیری خلق، دستگیری دپوتاتو همه طرف ها عبود میشه.
پروسش ما رسی آمدیم الان نمیدونیم یک دو سر شده آمدگیم.
ولی میدونید که همون وکیلا باید چی کار
رو انجام دیم؟ خب وکیلا هم اوه اما شاید که چجور کردن جا کرد خلق با چی کم بوده شان است و هم قدر ده
از کارشان راضی هستید شما؟
خیلی از کارشان اگه من در روسیه باشم اگه اگه ندونم کارشان اکن دفته میفهمیم ده
مجلس نمه نگون انا سرورش و رئیس مجلس عالی مجلس ملی محترم رستم امام علی مجلس ملی در حیاتش و دپوتات خدمت انتخاب کردگی ما ای نوحیه تیمور ملک اگر ما ایم شهر نیستیم ای نوحیه تیمور ملک نمیدونم.
محترم عثمانزاده با شما شروع میکنیم، یعنی نظرتون به حرفای ساکنان چی است؟ ببینید اونا چی میگوین. مرحمه.
بعضی حالاتوی میشود که مسئله که مربوط به زندگی و یا کاری شخصیت است و حل نمیشود، در اون رو باید به ساختار همون رو جهد میکند به حکومت و بعد با وکیل میاید برای بررسی مشکلاتش. هر یک شهروند میتوند از ناحیه همون که زندگی میکنند بپرسد. دیگر اینکه در وقت انتخابات ورقه ها در همه جا پهن میشود، در تمام مکتب ها، در تمام مثلا کوچه های دیگری مثلا شهر نوایی چسبانده میشود کی وکیل است. دیگر اینکه وکیل ها در وقت انتخابات برآمد میکنند، خب شهروند باید اون رو باید ببیند، تلویزیون رو باید تماشا کند. دیگر اینکه اگر خب از همه این چیزا فارغ هم بمان و وقتی که فکر میکند که دپوتات من کی باشد، مرحمت ناحیه بیاید یا که به پارلمان بیاید، در روز در سری راه کارگرای مثلا محافظ هستند، روی خط وکیلا هست،
تلفنش است. ما اتاق مخصوص دو اتاق جهازانیده داریم در اونجا برای قبول شهروندان برای حل و فصل.
تشکر.
میشینم گوش میکنم. مرحمت بیاین.
تشکر. بختیار مسئول زاده، نظری شما چه است؟ شما به این نوارایی که تماشا کردید، صحبت های همکارای ما در سر را چی میگوید شما؟
پرسشی که حاضر در نوارها نشان دادید اصلا درست است. فکری مردم در اکثریت جا همین طور است. شخصا من هم اگر یک مردم نماینده مردم عادی گویم، یک شهروند تاجیکستان، از مجلسی وکیلان مجلسی نمایندگان یگان چی انتظار نیستم. فقط همین خواهش میکنم که هر میتوانم که همه اقل قانون هایی که قبول کرده میشد صفتناک باشند، با دیگر قانون ها اختلاف نداشته باشند، پوره داشته باشند. دیگر چیز حقوق و صلاحیت قانون ها خیلی محدود است. دیگر با یکان حکومت ها تأثیر گذار نیستند. بنابراین شخصا من هم که ادوکات کار میکنم، قریب است که با یکان وکیل اویدی با یکان مسئله مراجعه نمیکنم، برای اینکه میدونم که این کار بهوده میرود، یکان فاید حتی خواهدم همون وکیل یکان تأثیری جدی رساندنش بگمان است. مردم هم از نان این چیزا احساس میکنند، برای همین بیش کلی هم میشد این هم همون به طریق استانداردی میبینن که صحبت های کوتاه میتین کدام قانون مردم بیوسته در حیات خودش همون فعالیت وکیل احساس نکند و فعال نمیشه.
و یک سوال دیگر، ما بسیار وقت میشنویم که وکیلان مردمی که با مزد خوب و ماشین خدمتی تامینن از آن میترسن که در صورت تنقید حکومت و یا ایراد گرفتن به کار مقامات یا یک منصبدار و برای همین ساکت هستن که تنقید نکنند و از این امکاناتشون محروم نشوند. سید جعفر عثمانزاده چی میگه شما به این مساله؟
تمام عریضه های شهروندان که وارد میشوند اینا تحت نظارت میشوند، حتی از اجرای آنها صفت اجرا. خب ما کمیته داریم، مخصوص یک کارگرای دیگر داریم که اینا تحلیل میکنن، برای رئیس پیشنهاد میکنن و رئیس مجلس نمایندگان جلسه علاهیده دارد برای مراجعات شهروندان و هر یک مراجعات شهروند در کدام شکل است، شفاهی است یا که خطی است و کدام درجه را طلب میکند، یا اینکه طلب وکیل از طرف حکومت ناحیه اجرا نشد یا کار دیگر شد. خب گفتند که برادر عزیز که از دست وکیلای چیز نمیبیاد. مثلا در ناحیه فرخور یک گروه شهروندو شکایت کردند که من از حوزه 34 اون وقت وکیلی از ناحیه فرخور بودم، حاضر از حوزه عمومی جمهوری، شکایت کردند که پرکرور ناحیه خب قرارهای مثلا حکومت رو بیکار میکند. خب و در اساس همین یعنی شهروندو بیکار میمونند و سرسون و سرگردان هستند و دیگر مشکلات و از شکایت و از مردم ناحیه فرخور پیشنهاد شد. خب من همین رو با رهبریت مسئلهت کردم، بعد با پرکور خودشم زنگ زدم و حکومت ناحیه که در جلسه کلان خودش اشتراک کرد با اشتراک ادامانی شکایتگر، ما بررسی کردیم و حتی باز دفعه دیگر بود با پرکتور جنرالی با دستگاه اجرایی پرزیدنت. در نتیجه هم پرکور ناحیه را از کار گرفتند. در مدت این کاری آسان نبود، در مدت یک و نیم ماه 45-48 روز پرکور از کار گرفتند، 3-4 رئیس جماعت از کار گرفتند، کمیته زمین سازی را عوض کردند و مثلا در بعضی شهر ناحیه های دیگر هم که امروز که هستیم مثلا مراجعت میکنند، مثلا از رشت شکایت کردن که پرکتور مثلا در یک سطحی بررسی نمیکرد، یک دختر از خونش برومد است و یا بردن دختری بالغ گفته برده در اینترنت موندن، محیط دهات است، مردم خیش تبار دارد، این دیگر که قبول میکند. من خودم خیشتم رفتم رشت، در مدت 3 روز این کار را حل کردیم. دختر کار فهماندهی کمیته کار بزنها دیگر دختر را به خانه پدرش مادرش برگردندیم.
تشکر.
ببینید این حادثه هست و دیگر وکیلا هم باور که دیگر نیست که هیچ از دست هیچ کار نهید، نه از دست همش کار میبیند، گپش گوش میکنند، بررسی میکنند. این کم حادثه هایی میشود که وی حل خچه نیومد.
تشکر. بختیار نصرالایف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ خیلی فشرده میخواستم پاسخ بدادین. مرحبا.
با کاری حکومت، با کاری سختارهای دولتی محلی کم تاثیر که هستند همین نقطه نظر مردم کمتر مراجعه میکنن، لیکن درست است، درست میگن آقای سید جعفر،
تشکر.
تماما کار نمیکنن، البته کار میکنن، مثل همین خیلی من شخصا همین آدم همین شخص همچون وکیل میشنم که خیلی فعال هستن، لیکن اکسنت دیپتات مثل این شخص
و کلهو این فعال نیستن. تشکر. و حالا برنامه را در همینجا به پایان میبریم و نظری هر دوی شما را میخوام پرسم که برای یک پارلمان وکیلان هوشیاری و فعال در جامعه چی لازم است؟ واقعا یک پارلمان فعال که با مردم سر و کار فعال داشته باشد چی لازم است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحمت سید جعفر عثمان‌زاده.
سلام علیکم. من
خواهش میکنم خیلی فشرده تر که یک کمی وقتمون تنگتر است.
یکی از مشکلات اساسی این مفکوره سیاسی شهروندان است، جامعه شهروندی ما نه در اون شکلی که در کار است فعالیت کرده میتواند، البته این سبب های خودش دارد. خب دیگر اینکه در انتخابات ها مردم که فعال نیستند در اشتراک، ما در همه انتخابات ها مثلا یا که دیگر با مردم وخری میکنیم، زلها کشاده است، مردم آزاد میدروید، کسی بخواهد میدروید، لیکن همون شکلی که مردم آزاد با وکیل گپ زند یگان کس اونم بوده حبس نمیکند. جامعه شهروندی تشکل در اون شکلی که جامعه دموکراتی ما داریم با اون شکل کمتر قفا میماند. یک دیگر که البته مشکلات اجتماعی است، دیگر است و البته خوب میشد که برای یعنی فعال بودن یک پارلمان البته همه حزب‌های سیاسی یعنی بیشتر جای می‌داشتند، چون که در رقابت انتخاباتی امکانیت همه حزب‌های سیاسی با حزب خلق دموکراتی برابر شده نمی‌تواند، چون که امکانیت‌های فشنگ اداروی می‌تواند که خوب بعضی امکانیت‌های ما را پخش کند.
تشکر.
همین باید جای بدون انتخابات باید از هر حزب سیاسی که انتخاب کند یک عالم دانشمند دیگر مثلا با 5 نفری همون خیلی باید که پیشنهاد شود، اقلا 5 نفر از یک حزب و دیگرش در انتخابات ها اشتراک کند، ولی 5 نفر بدون انتخابات در پارلمان شخصان سازوار پیشنهاد کنند که خب در پارلمان بشینند.
تشکر.
تغییر میره باید شکل.
بله بختیار نصرالزاده شما چی نظر دارید؟ مرحمه.
من چنین گمان میکنم که اگر حضور هیئت وکیلان 63 نفر باشد در مجلس نمایندگان، حضور 63 نفر بهترین آدمای جمهوری تاجیکستان، عالمای بهترین بوده در پارلمان گذاریم، فعالیت پارلمان دیگر داد، همین خیلی که وزیر هست همین خیلی باقی میموند. بنابراین من گمان میکنم که اصلاحات در شاخه حاکمیت یکم شاخه قانونگذار خیلی ضرور است، باید که در ما پارلمان نباشد، ترتیب انتخابات از نباشد، شکل پارلمان دیگر باشد، طوری کتن باید که پارلمان یک مجلس باشد، انتخابات در دیگر شکل گذارانده شود و به پارلمان صلاحیت های بیشتر داده شود، یعنی حقوق های بیشتر بودند، به اصطلاح روسی میگویند دپوتاتسکی زاپروس ها، هم صلاحیت هم قبول قانون و هم نظارت از بالای این اجرای این قانون دادن در کار که پارلمان تواند از بالای نهادهای حکومتی، از بالای دیگر مقامات های دولتی نظارت برده تواند که چخیل اون قانونی که پارلمان خودش قبول کرد اون قانون در عمل اجرا شده استفاده است، در پیاده شده استفاده است. من این وکالت اساسی در امروز در پارلمان ما مجلس نمایندگان ما است.
تشکر زیاد.
من رفرما یعنی اصلاحات در این ساحه خیلی ضرور است.
تشکر زیاد. و در همین جا بینندگان گرامی برنامه را به پایان میبریم. مهمانان ما سید جعفر عثمان‌زاده وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراتی و بختیار نصرالله حقوقشناس تاجیک بودند. بینندگان گرامی اگر سوالی پیشنهادی دارید لطفاً زیر برنامه بنویسید و یادتون نرود و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر خدا نگهدار.